بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. خیلی خوشحالیم که باز هم میهمان منازل شما هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های راه و بیراه، برنامه در جهت رسوا کردن وهابیت، نشون دادن تاریخچه اونها، اعمال اونها، نیازی که اونها داشتن و روابط اونها با سایر فرق و مذاهب و نشان دادن اختلافاتی که با سایر فرق و مذاهب اسلامی دارند به جهانیان، به خاطر اینکه همه بدانند وهابیت تافته جدا بافته از شیعه و سنیه و هیچ ارتباطی با اسلام راستین و اسلام محمدی نداره. طبق روال برنامه‌های گذشته‌ام باز در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین سلام و وقت بخیر خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم در هر نقطه از این عالم که زندگی میکنید در سایه توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی و سلامتی باشید. در خدمتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. خوب بینندگان عزیز شاید در جریان قرار گرفته باشید که بعد از برنامه‌هایی که در دوشنبه شب‌ها در خصوص وهابیت ارائه شد در برنامه راه و بیراه و مطالبی که استاد یزدانی فرمودند، شبکه‌های وهابی خیلی به تکاپو افتادند و خواستن به هر حال دفاعی داشته باشند از مقدس‌ترین مقدسات خودشون که محمد ابن عبدالوهاب هست، یکی از مقدس‌ترین مقدسات خودشون، و به هر حال این چند وقت خیلی تلاش کردند و سعی کردند که چهره و حیثیت برباد رفته محمد ابن عبدالوهاب رو دوباره بازآفرینی بکنن و ذهنیت‌هایی رو که الان روشن شدن در خصوص محمد ابن عبدالوهاب و جنایات او و تفکرات او و همچنین نظرات وهابیت و اهل سنت راجع به این شخصیت رو به هر حال تغییر بدن اون ذهنیت‌ها رو. از استاد یزدانی الان من می‌پرسم که ایشون انشاءالله تو بیشتر توضیح بدن. استاد یزدانی، مگر شما چه فرموده بودید در برنامه‌های گذشته که وهابی‌ها و شبکه‌های وهابی اینقدر تکاپو افتادن که دفاع بکنن از به هر حال مقدسات خودشون که محمد ابن عبدالوهاب باشه و ویژه برنامه گذاشتند و بحث‌های دیگه؟ لطف کنید بفرمایید که چه شد که اینها اینگونه عکس العمل نشون دادن و هدفشون از این کارها چی بود؟
بله، ما بعد از برنامه موفق کلمه طیبه برنامه جدید رو شروع کردیم به نام راه و بیراه و گفتیم در این برنامه هدف ما بردن آبروی وهابیت و نشان دادن چهره واقعی وهابیت به همه عالم و تلاش کردیم که به این هدف برسیم و فکر میکنم تا امروز به این هدف نزدیک شدیم. حداقل ما گفتیم که در این برنامه اعتقادات وهابیت رو به صورت ریشه‌ای و کامل از کتاب‌های خودشون نقل میکنیم و اونها رو نقد خواهیم کرد. اولین اعتقادی که ما از وهابی‌ها نقل کردیم و ثابت کردیم بحث این بود که وهابی‌ها همه مسلمان‌ها رو بلا استثناء کافر می‌دونن. همه مسلمان‌ها رو کافر می‌دونن. شیعه، سنی، تفاوتی براشون نمی‌کنه. حنفی باشه، حنبلی باشه، شافعی باشه، مالکی باشه، ظاهری باشه، زیدی باشه، عبادی باشه، هر کسی می‌خواد باشه، از دیدگاه وهابیت همه کافر هستن. کشتنشون نه تنها جایز و بلکه واجبه و این عمل کردشون بوده در طول تاریخ. بنده فقط از کتاب‌های خود وهابی ها 25 سند و مدرک رو نشون دادم که وهابی ها گفته بودن همه مسلمان ها کافر هستن، و از جمله از کتاب های خود محمد ابن عبدالوهاب که گفته بود من تا زمانی که به درس نخونده بودم معنای اسلام رو نمی دانستم، من نمی فهمیدم اسلام یعنی چه، همه استادای من معنای اسلام رو نمی دونستن چیه، معنای لا اله الا الله رو نمی دانستن، یعنی من و استادام و همه مسلمان ها تا امروز کافر بودن، معنای اسلام رو نمی دانستن، لا اله الا الله رو درک نمی کردن، من بودم که آمدم و اسلام رو معرفی کردم، اسلام رو زنده کردم. اینها رو نشون دادیم و انشالله باز هم از کتاب های خود وهابی ها امشب نشون خواهیم داد. و همچنین بحث بعدی که ما شروع کردیم دیدگاه علمای بزرگ اهل سنت درباره محمد ابن عبدالوهاب بود. دیدگاه استادش رو گفتیم، دیدگاه برادرش رو گفتیم، دیدگاه پدرش رو گفتیم، دیدگاه بزرگان معاصر همزمان با محمد ابن عبدالوهاب مثل زینی دهلان و سایرین رو آوردیم و همچنین کسانی که خود محمد ابن عبدالوهاب در کتابهاش از اون شخص تمجید کرده بود، اما اون شخص تصریح کرده بود که محمد ابن عبدالوهاب به هر حال نطفه‌اش از پدرش نیست، نطفه‌اش از شیطان هست، که ما اینها رو نشون دادیم. خب طبیعیه نشون دادن این مطالب اون هم به صورت کاملا مستند، به صورت کاملا واضح آشکار بدون هیچ تحریف و به هر حال دستکاری اینها رو به تکاپو انداختن و البته خب خیلی دیر به تکاپو انداخته و اینها ویژه برنامه‌های در شبکه‌های مختلفشون در دفاع از محمد ابن عبدالوهاب داشتن و کل این ویژه برنامه‌شون روی سه موضوع و سه محور میچرخید. این که من دیدم، یکی این که محمد ابن عبدالوهاب کسی رو تکفیر نکرده، هیچ کسی رو کافر نمیدونه. اگر راست میگید از کتاب توحیدش بیاورید که محمد ابن عبدالوهاب کسی رو کافر دانسته. خب چرا از کتاب توحیدش، از کتابهای دیگه‌اش نمیشه؟ ما از کتاب توحید هم نشان میدهیم که اینها اشاعره رو کافر میدونن، شیعه رو کافر میدونن و کسانی دیگه‌اش. و همچنین محور دومشون این که در زمان در حکومت اول محمد، دوره حکومت اول دوره وهابیت، دوره اول حکومت وهابیت، هیچ شیعه‌ای کشته نشده، هیچ مسلمانی کشته نشده در حکومت اول که خود محمد ابن عبدالوهاب هم زنده بوده، محمد ابن سعود و سایرین زنده بودن تا سال 1233 که گفتیم حکومت اولشون 1233 از بین رفت. میگه در این دوره هیچ کسی کشته نشد، جنگی نبود، اتفاقی نیفتاده، که این حال انشاءالله ثابت خواهیم کرد که تمام جنایات بزرگ وهابیت در همون دوره اولش برحال اتفاق افتاده و ما اونها رو نشان دادیم. و محور سومشون هم این بود که شما بیاید از کتابهای خود محمد ابن عبدالوهاب مطلب رو نشون بدید که خلاف قرآن باشه. و انشاءالله اگر فرصت شد ما امشب هر سه محور رو بررسی خواهیم کرد. خیلی دوست داریم، خیلی علاقه‌مند هستیم که این بحثمون دو طرفه باشه. اگر ایشون مطلبی گفته، بنده وظیفه‌ام هست به عنوان کسی که خودم رو مخالف محمد ابن عبدالوهاب میدونم مطالب رو جواب بدم و اینها واقعا مرد و مردونه بیان مطالب بنده رو پخش کنن، مثل اینکه من کلیپ اونها رو پخش می‌کنم، پخش کنن و جواب بدم. خیلی خوشحال میشم که دوباره بحثمون برگرده مثل کلمه طیبه بحثی که با آقای حیدری داشتیم، جواب میدادن، حسن کلیپ پخش نمیکردن، جواب میدادن، بعد ما جواب میدادیم. اگر اون اتفاق بیفته انشالله باز برای همه مسلمان ها میمون و مبارک خواهد بود و روشن میشه من راست میگم یا شما وهابی ها راست میگین. در خدمتون هستیم.
بله بسیار عالی. خب این تحضیر استاد یزدانی فرمودن و ما تکرار میکنیم باز هم که اگر میتوانند مطالب علمی که در اینجا مطرح میشه رو به عنوان کلیپ پخش بکنن، اگر میترسن بیان برای مناظره به عنوان کلیپ پخش بکنن، نارا ما خیلی اصرار بر این که بیایم برای مناظره از این جهت که اون آقایون میدونیم که وضعیتشون از لحاظ روحی و روانی چی میشه وقتی که ما اسم مناظره رو میاریم، خیلی تاکید نمیکنیم. به هر حال اگر بیان که واقعا خوشحال میشیم با همین برنامه تماس بگیرن، قطعا فرصت به اونها داده خواهد شد و سوال خودشون رو مطرح کنن از استاد یزدانی. اگر نه بیان اینها رو به صورت کلیپ در بیارن و جواب بدن. و به هر حال استاد یزدانی منتظر هست که با شبکه وهابی کلمه که همچین ادعایی رو مطرح کرده، ایشون اگر اینها بیان کلیپ‌ها رو نشون بدن و پاسخ بدن، استاد یزدانی هم همین بحث رو در مورد محمد بن عبدالوهاب ادامه خواهد داد. ان شاءالله بلایی که در برنامه کلمه طیبه بر سر وهابی و شبکه وهابی اومد در باب امامت، ان شاءالله در خصوص محمد بن عبدالوهاب همین اتفاق هم خواهد افتاد. استاد یزدانی شما فرمایش دیگه هم دارید؟
خب ما در این برنامه هی اصرار میکردیم که محمد ابن عبدالوهاب همه رو کافر میدونسته، قبل از خودش همه رو کافر میدونسته، همه مسلمان ها رو. جالبه در همین شبکه، در همین ویژه برنامه، اینها یک وهابی رو از منطقه نجد که ساکن منطقه نجد بوده و از اونجا میگه، حالا میگفت که رئیس یک از دانشگاه های اونجا هست، حالا نمیدونم کی هست دقیقا چون خیلی آشنا نیست، ایشون رو دعوت کردن. ایشون در همون برنامه گفتن که محمد ابن عبدالوهاب در زمان ظهور کرد که تمام مسلمان ها غیر خدا رو میخوندن، جمیع المسلمین، اصلا کلمه جمیع رو، جمیع الناس، تمام مسلمان ها گرفتار خرافات شده بودن، تمام مردم همینجور دونه دونه همون حرفای ما رو ایشون زد و ما خیلی خوشحال هستیم که اینها حقیقت رو گفتن و انشالله الان کلیپ شماره یک رو اگر ببینیم این حقیقت رو از زبان یک، البته خب آقای هاشمی متأسفانه خیانت میکنه در ترجمه، چون خیانت میکنه ما کلمات خود این عالم وهابی رو زیرنویس کردیم که دیگه نیازی هم به ترجمه آقای هاشمی نیست، ولی آوردیم ترجمه آقای هاشمی. البته
بله، کلیپ اول رو اگر ببینیم مشخص میشه نظر این وهابی که به عنوان میهمان شبکه وهابی اومده بود راجع به مسلمان هایی که اونجا بودن چی هست و ترجمه که ایشون میکنه رو، الفاظی رو که به کار برده به صورت دقیق ترجمه کردیم در زیرنویس و بعد از اونم ترجمه آقای هاشمی رو گذاشتیم که ببینید الفاظی که این آقا به کار برده آقای وهابی به چه صورت هست و ترجمه که آقای هاشمی ارائه میده به چه صورت هست. مثل اون برنامه آقای دمشقیه که فراموش نمیکنیم چطوری ترجمه میکرد آقای هاشمی، حرفای خودش رو میزد، هرچی آقای دمشقیه میگفت هر گونه که دوست داشت ترجمه میکرد و به مردم تحویل میداد. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
دينه الذي فهمه عنه الصحابة رضي الله عنهم أصبح ذلك الدين مختفيا لم يعد يعرف منه إلا شعائره الظاهرة، فلم يعد يعرف إلا الصلوات. أما بقية أركان الإيمان فأصبحت غائبة جدا عن الناس، بل أصبح دعاء غير الله سبحانه وتعالى وسؤال غير الله سبحانه وتعالى شائعا، وأصبحت الخرافة هي التي تسيطر على عقول المسلمين جميعا. أصبح المسلمون جميعا من شرق الأرض إلى غربها تحكمهم وتسيطر على تصرفاتهم اليومية الخرافة بجميع أشكالها.
دکتر محمد سعیدی فرمودند که ابتداعا تشکر کردند و احترام تقدیم احترام به تمامی مسلمانان جهان، فرمودند که در مورد محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه که در واقع کسانی رو شناخت محمد بن عبدالوهاب مستلزم شناخت زمانی است که ایشون در اون زمان زندگی میکرد، در اون عصری که محمد بن عبدالوهاب در واقع متولد شدند و ظاهر شدند، در اون زمان زمانی بود که دین خدا در واقع ضعیف شده بود و دینی که حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت عمر بن علی و عثمان بن علی و دیگر اهل بیت رسول خدا آورده بودن دیگر آن دین شناخته نمی‌شد جز آرمان‌ها و در واقع مناسک و عباداتی که ظاهر بودند و به جز عباداتی مانند نماز و غیره و دعای غیر الله و خرافات چنان منتشر شده بود که به عنوان یک آیین اسلامی مبدل شده بود و این مسلمانان در شرق زمین و غرب این زمین در واقع این خرافات را به عنوان یک عبادت می دانستند.
بله، ملاحظه فرمودید، دیگه خودتون هم فکر می‌کنم خیلی راحت بتونید در این خصوص قضاوت کنید که این کارشناس وهابی چه گفت. حالا ما خیلی با کاری با اون ترجمه‌اش نداریم که آقای هاشمی در حال الان، البته درسته ایشون راننده تاکسی در ابوظبی بوده، بعد خیلی مسلط باشه به این مباحث عربی چون ایشون به هر حال در ایران خیلی وقته که نیست، ولی با این وجود ترجمه رو ملاحظه فرمودید و همچنین عباراتی رو که کارشناس وهابی و کارشناس میهمان شبکه وهابی مطرح کرد.
کارشناس وهابی صریح میگه که عبادت غیر خدا، خواندن غیر خدا در زندگی روزمره تمام مسلمان ها در شرق و غرب رسوخ کرده بود. دقیقا همینو میگه، ما همینو میخواییم. ما 5-6 تا برنامه گذاشتیم که همین رو ثابت کنیم که وهابی ها همه مسلمان ها رو کافر میدونن و خیلی خوشحال هستیم که این کارشناس وهابی آمد و
اقرار کرد
و این مسئله رو گفت و انصافا خیلی به درد ما میخوره. و جالبه در همین برنامه وقتی خب آقای هاشمی متوجه این قضیه بود که تکفیر تمام مسلمان ها چقدر به ضرر وهابیت و شبکه کلمه است، در همین برنامه آمد دوباره ازش سوال کرد به عنوان یک شبهه، این که مخالفین محمد ابن عبدالوهاب میگویند که محمد ابن عبدالوهاب همه مسلمان ها رو کافر میدونسته، این درست یا نیست؟ همین کارشناس در همون برنامه گفت نه، این دروغ، این افتراست، این افترای دشمنان محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن عبدالوهاب کس رو تکفیر نکرده. فکر کنم کلیپ بعدیمون باشه که این تعارض و تناقضگویی همین کارشناس وهابی در یک برنامه برای بیننده های عزیز قطعا واضح و روشن خواهد شد.
بله، کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم، مشخص خواهد شد که چقدر اینها در گفتارشون صادق هستن.
وكيف يقال ان الامام محمد بن عبد الوهاب يكفر من يخالفه؟ هذه دعوة، هذه تريه اشتراها يعني بعض المغرضين، وللاسف شاعت وصدقها الكثيرون، يعني صدقها الكثيرون. ولنعلم أن يعني الذين أن الدولة السعودية غزيت ولكنها لم تغزو أحدا، هي غزيت ولم تغزو، فكيف يقال أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكثر؟ ونحن نريد من كتابات الإمام محمد بن عبد الوهاب ما يدل على أنه يكثر. هذا عندنا كتاب التوحيد يستطيع، وهو مترجم أيضا بالفارسية، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فليستخرج منه أي أحد من إخواننا الناطقين بالفارسية، فليستخرج منه كلمة فيها تكفير للمسلمين، لا شك أنه لن يجد. تفضل يا أخي الكريم.
بله، این رو هم ملاحظه فرمودید، کلیپ رو به صراحتن دیگه ایشون ادعایی رو مطرح میکنه که متضاد بود با سخنان قبلی خودش، و البته در همینجا گفت اکثر مسلمان ها باور کردن این رو که محمد بن عبدالوهاب تکفیر میکرده بقیه مسلمان ها رو، و منظور ایشون قطعا شیعه و سنی بوده از اکثر مسلمان ها که این اعتقاد رو دارن، ولی وهابیت همچین اعتقادی رو نداره، میداند که به چه صورت است، اما به هر حال داره این جلوی این حقیقت رو میگیره. ادعایی رو مطرح کرد استاد یزدانی در اینجا که از محمد بن عبدالوهاب جرأت این رو هم ندارن که بگن از آثار محمد بن عبدالوهاب فقط یک کتابش رو میارن مثال میزنن، کتاب توحید بیارید که تکفیر کرده باشه این آقا. حالا ما میخوایم ببینیم در همین یک کتاب واقعا تکفیر هست یا خیر.
من خب خیلی عجیب هست وقتی بیننده زنگ میزنه به اینها که میخواد یه مطلبی رو بخونه، محدودش میکنن، هی محدودش میکنن، میگه از کتاب توحید، بعد از کتاب توحید مطلبی میخونه، میگه نه روایت نباشه، اگر روایت باشه این اشکال به کل اهل سنت، نه به محمد بن عبدالوهاب. خب این واقعا عجیب هست برای ما، این نوع مغالطه کردن. محمد بن عبدالوهاب کتاب توحیدش باشه، رسائل و شخصیتش باشه، کشف و شبهاتش باشه، هر کتابی باشه، اعتقادات خودش رو در اون بیان کرده، و شما حق محدود کردن بیننده ها رو ندارید که فقط از فلان کتاب و فلان مطلب رو. خب کتاب توحید کتابیه، آیه قرآن رو آورده، زیرش روایت رو آورده به عنوان اعتقاد خودش برای توضیح آیه قرآن کریم، و بعد نتیجه گیری کرده. حرف زیادی از خود محمد بن عبدالوهاب در اون کتاب نیست که آدم از حرفای خود محمد بن عبدالوهاب بخواد اشکال بگیره. اشکال به اون روایات است که خودش اعتقاد داشته به اون روایات و استدلال کرده به اون روایات. من کتاب می‌نویسم، میخوام عقیده شیعه رو ثابت کنم، یک عقیده از عقاید خودم رو ثابت کنم، یک روایت اونجا میارم استدلال میکنم و استناد میکنم، آیا اون استدلال من به اون روایت، حرف من به حساب میاد، اعتقاد من به حساب میاد یا نمیاد؟ طبیعی همینه. این آقا لج میکرد با بیننده، میگفت نه از روایت نباشه، فقط از خود کتاب محمد بن عبدالوهاب باشه و از جای دیگه نباشه. البته خب ما مفصل کار کردیم، نه الان، دو سال پیش استاد ابوالقاسمی روی این کتاب مفصل کار کرده و اشکالاتش رو گرفته، من فقط فایلش رو نشون میدم. فقط یکی دو مورد از اینهایی که تکفیر کردن مسلمان ها رو.
البته استاد یزدانی اینها ادعاشون این بود روایت نباشه، فتوای محمد بن عبدالوهاب هم نباشه، چون فتوا ممکنه به هر حال خطا داشته باشه، یک عجز داشته باشه،
چی باشه دیگه.
دیگه ما واقعا نمیدونم، مثلا شیخ کلینی رو اینا میخوان بررسی بکنن، روایت نباشه ازشون، فتوا هم نباشه، الان مجلسی روایت نیورده باشه، فتوا هم نباشه، خود دیگه چه حرفی رو میخواید از اونها بیارید؟ بله،
در همین کتاب توحید الان ما یک فایلی داریم که تقریبا 46، اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، در این فایل 246 صفحه نقد کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب هست. این کتاب توحیدش هست، مطالب متعددی رو در این کتاب آورده و ما اون رو نقد کردیم که اگر فرصت بشه به صورت یک مقاله در بریم و در سایتمون بگذاریم قطعا خوب خواهد بود.
بله،
مثلا در صفحه شماره 50 از این کتاب ایشون تصریح میکنه که اشاعره همون معطله هستن، و معطله هم که دیگه همه میدونن که معطله کافر هستن و کافر به حساب میاد. الاشرون اثبات و صفات خلافا للاشعریه المعطله، در همین کتاب آمده میگه این آیهی که من آوردم، این آیه ثابت میکنه که خداوند صفاتی داره برخلاف اشاعره که اینها معطله هستن، و معطله رو هم همه اینها وهابیا تکفیر کردن. یک مطلب. مطلب بعدی که حالا خیلی صریح‌تر از این هست، اینها آمدن و شیعیان رو در این همین کتاب تکفیر کردن. حالا مگر اینو پیدا کنم که گفته بودم رافضه در این کافر هستن، حالا اگر ببینم که در کجای این
این دقیقا طبق درخواست این آقا بینندگان عزیز توجه داشته باشن از کتاب توحید محمد،
از کتاب توحید
نه کتابهای دیگه ایشون، تکفیرها رو ملاحظه بفرمایید.
ایشون در صفحه شماره 62 از این کتاب خودش، البحث شماره 11 از این بابش، حالا باب چی هست دقیقا نمیدونم چه بابی هست، صفحه 62 از همین کتابی که چاپی که دست خود آقای هاشمی هست، الهادی عشر عشره 11 مورد 11 همین چیزی که میشه از این آیهی که ایشون آورده استفاده کرد یا از این روایتی که آورده استفاده کرده. ایشون میگه پیغمبر قبل از مردن خودش، قبل از وفات خودش در این خطبهش این مطلب رو گفته و این مطلب ردس بر دو طائفه، الرد على الطائفتين اللتين هما شرار اهل البدع. این روایتی که پیغمبر گفته رد بر دو طائفه است که اونها شرورترین بدعت گذاران هستن، اهل بدعت هستن. بل اخرجهم بعض اهل العلم من الاثنتين و 70 فرقه، بعض از اهل علم این دو فرقه رو از 73 فرقه یا 72 فرقه مسلمان ها خارج کرده.
کلهم فی النار،
یعنی کلهم فی النار، نه حتی از اون 73 فرقه هم خارج کرده و گفته اصلا اینا مسلمان نیستن، اصلا جز 73 فرقه نیستن. این البته 72 گفته ولی خب روایت 73 فرقه است. اصلا کلا از فرقه های مسلمان ها بعض از اهل علم خارج کرده اینها. بعض از علم کی هست؟ و هم الرافضه و الجهمیه، اون دو تا به هر حال گروهی که شرورترین اهل بدعت هستند و از فرقه مسلمان ها کاملا خارج هستند، یکی رافضه است و یکی جهمیه است. بعد جالب هست میگه دلیلش چی هست؟ چون رافضه مشرکه، قبر پرسته، نمیدونم روی مساجد بنا میسازند و از این حرفا. خب هم در همین کتاب توحید خودش مسلمان ها رو آقای محمد ابن عبدالوهاب کافر کرد، تکفیر کرده و تکفیر اهل قبله خلاف نص صریح قرآن کریم هست که هر کسی به شما سلام کرد
نگید که مؤمن،
نگید
نیستی.
که مؤمن نیستی.
استاد یزدانی، من وقتی که این تحدی رو کردم و گفتم فقط از کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب باشه، به این فکر کردم که شاید اینها هیچ کدوم از کتب محمد بن عبدالوهاب رو مطالعه نکردن جز کتاب توحیدش. بعد ظاهرا همینم مطالعه نکردن.
نه قطعا، حتی هم فارسیش رو هم ندیده بودن. اگر دیده بودن خب در همینجا صریح شیعه ها رو از کل مسلمان ها کافر خارج میکنه و جهمیه رو هم خارج میکنه. جهمیه خب به هر حال خیلی از بزرگان اهل سنت جزء جهمیه است. ابو حنیفه مدتی جزء مرجعه و بعد مدتی جزء جهمیه بوده و سایرین زیاد از بزرگان اهل سنت که جزء جهمیه بوده. و این یک مطلب، اما ضرورتی نداره، ما فقط از کتاب توحید نشون میدیم. ما قبلا در بحث تکفیر خودمون از خود کتاب محمد ابن عبدالوهاب مطلبی رو نشون دادیم که در این کتاب ایشون تمام مسلمان ها رو و تمام علمای اهل سنت زمان خودش رو گفته بود مشرک هست. ما یک مطلبی نشون دادیم، منشوری که علمای مکه و مدینه امضا کرده بودن و در اون منشور یا اعترافنامه یا تعهدنامه گفته بودن ما پیش از این مشرک بودیم، تمام مردم مکه مشرک بوده، تمام مردم مدینه، تمام مردم حجاز، تمام مردم یمن، تمام مردم عراق، تمام مردم مصر، دیگه کل بلاد اسلامی رو نام برده بود و گفته بود ما قبلا کافر بودیم تا اینکه محمد ابن عبدالوهاب آمد و ما رو نجات داد. دین جدیدی
داریم. بله، کلیپ از آقای ترشابی و از آقای خدمتی که تقریباً این تعابیر رو به کار بردن در مورد اون عصر.
بله. در بعد این منشور رو از کتاب‌های اینها نشون دادیم و جالبه آقای محمد ابن عبدالوهاب در رسائل شخصیه خودش به این مسئله اشاره میکنه، میگه خداوند بر ما منت نهاده و تمام علمایی که سواد اعظم مسلمان‌ها هستند اینها اعتراف کردن که ما مشرک بودیم. خداوند بر ما منت نهاده، علمایی که خودشون رو سواد اعظم میدانند خودشون اعتراف کردن که ما مشرک بودیم. کتاب مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب،
یه کتاب خود محمد ابن عبدالوهاب،
دقیقا کتاب خودشه دیگه. اگر حالا اون
حرف اهل سنت رو قبول ندارن،
اگر اون البته اون چیز ننوشته باشه، اون شیطون ننوشته باشه، کتاب الرسائل الشخصیه که صالح بن فوزان بن عبدالله فوزان کتاب رو تصحیح کرده، مفتی مشهور وهابی، الرسائل الشخصیه صفحه 270 نامه می نویسه من محمد ابن عبدالوهاب الی من یصل الیه من الاخوان، از محمد ابن عبدالوهاب به هر کسی که این نامه برسد از مؤمنین و فلان و فلان در این صفحه، تا اینکه در صفحه بعد این مطلب رو ایشون در اینجا میاره. وقد من الله علیکم به اقرار علماء المشرکین به هذا كله، سمعتم اقرارهم ان هذا الذي يفعل في الحرمين والبصره والعراق واليمن ان هذا شرك بالله. میگه خداوند بر ما منت نهاده که علمای مشرکین، علمای مشرکین کجا؟ حرمین، مکه و مدینه، علمای بصره، علمای عراق، علمای یمن خودشون اقرار کردن که ما
مشرک
بودیم، خودشون اقرار کردن که ما مشرک بودیم. فاقر لكم ان هذا الدين الذي ينصرون اهله ويزعمون انهم السواد الاعظم، اقر لكم ان دينهم هو الشرك. اون علمایی که خیال میکردن سواد اعظم هستن، سواد اعظم یعنی اکثر مسلمان ها رو تشکیل میدن، اونها اقر لكم ان دینهم هوش
شرک،
خود اینها اقرار کردن که دینشون شرکی بوده. و اقر لكم ايضا ان التوحيد الذي يسعون في اطفائه وفي قتل اهله وحبسه انه دين الله و
رسول
دقیقا
کتاب خود محمد بن عبدالوهاب
در خود کتابش انه دین الله و رسوله تصریح میکنه، میگه خود علمای اهل سنت اقرار کردن که ما مشرک بودیم، دینی که آقای محمد بن عبدالوهاب آورده همون دین خداست و دین رسول خداست. دیگه تکفیر از این بالاتر چی میخواید شما؟ از این بهتر تکفیر شما چی میخواید؟ که به هر حال اینها مجبور کردن علمای مکه رو، علمای مدینه رو، به هر شهری رسیدن اقرار گرفتن از زبان علماشون، نامه گرفتن، امضا زدن، فلانی 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 امضا کرده که ما قبل از این مشرک بوده ایم، و نه تنها ما، مردم فلانجا مشرک بوده، مردم فلانجا مشرک بوده. حالا اگر اون چیز رو هم ببینیم، قطعا اون منشور رو هم ببینیم، خالی از لطف نخواهد بود و این رو بنده خدمت بیننده های عزیز نشون خواهم داد.
استاد یزدانی خیلی جالبه، چقدر افتخار هم میکنه ایشون که خدا بر ما منت گذاشت، اقرار گرفتیم از علمای اهل سنت که اینا مشرک بودن، و چه افتخاری واقعا ثبت کرده این افتخار خودش رو در کتب خودش محمد بن عبدالله.
خیلی خوب، کتاب الدرر الثانیه فی الاجوبة النجدیه جلد شماره 1 الجزء الاول کتاب العقائد. در این کتاب که مجموعه نامه ها و مسائل علمای نجد رو در کل این کتاب جمع کرده، و ما بارها هم گفتیم کتاب بسیار معتبره، چون دو نفر از فرزندان محمد بن عبدالوهاب از نسل او در تقریض زدن بر این کتاب و کتاب رو تعریف و تمجید کردن. صفحه 314، صفحه 314 از جلد اول این اقرارنامه رو میارن. نشهد و نحن علماء مکه، ما شهادت میدهیم، ما علمای مکه هستیم. الواضعون خطوتنا و اختامنا فی هذا الرقیم، اونایی که امضا کردیم، اونایی که مهر زدیم در زیر این نامه، چی اقرار میکنیم؟ به چه شهادت میدیم؟ ان هذا الدین الذی قام به الشیخ محمد ابن عبدالوهاب و دعا الیه امام المسلمین سعود ابن عبدالعزیز، ما شهادت میدیم این دینی که محمد ابن عبدالوهاب و آقای سعود ابن عبدالعزیز آورده از توحید خدا و نفی شرک، الذی ذکره فی هذا الکتاب، انه هو الحق، هر چی محمد ابن عبدالوهاب آورده حقه، الذی لا شک فیه، شکی در این نیست، ولا ریبه، تردیدی در این نیست، و انما وقع فی مکه و المدینه سابقا و مصر و شام و غیره ما من البلاد الى الان من انواع الشرک المذکوره في هذا الكتاب انه الكفر المبيح للدم والمال والموجب للخلود في النار. خیلی صریح واضح و آشکار میگه ما مردم مکه، ما مردم مدینه، مردم عراق، مردم مصر، مردم همه شهرهای اسلامی تا امروز همه مشرک بودن، همه کافر بودن، و این دینی جدیدی که آقای محمد ابن عبدالوهاب آورده این دین توحیدیست، این دین نفی شرک، امضا زدن زیرش رو. کیا امضا زدن؟ آقای عبدالملک ابن عبدالمنعم القلعی الحنفی، مفتی مکه مکرمه، مفتی احناف در مکه مکرمه، آقای محمد ابن صالح ابن ابراهیم مفتی شافی ها در مکه مکرمه، آقای محمد ابن محمد عربی بنانی مفتی مالکی ها در مکه مکرمه، آقای محمد ابن احمد مالکی، آقای محمد ابن یحیی مفتی حنابله در مکه مکرمه، آقای عبدالحفیظ ابن فلان، آقای فلان، آقای فلان، اینها از علمای بزرگ مکه که اقرار کردن ما قبل از این مشرک بودیم، ما قبل از این کافر بودیم. این دین جدید، این تازه توحید هست. خب از این بهتر تصریح بر کفر تمام مسلمان ها وهابی ها چی میخوان؟ البته خب ما نیاز به نشون دادن کتاب نداریم، خودشون در همین برنامه اعتراف کردن که مشرک بودن.
بله ان شاء الله در
مسلمان ها رو تکفیر میکنن.
بله جلسات آینده همین بحث تکفیری که در زمان محمد بن عبدالوهاب بود، بعد دو تا است به اصطلاح کارشناسان وهابی شبکه وهابی سیاسی مطرح کرده بودن، و ان شاء الله اگر بنا شد که بحث محمد بن عبدالوهاب ادامه داشته باشه پخش خواهیم کرد تا اینکه دیگه مشخص بشه وضعیت به چه صورت است. اما بینندگان عزیزی که با ما همراه بودن میدونن ما در رد وهابیت هم مطالب رو از کتب خود وهابیت میاریم، مثل همینی که ملاحظه فرمودید از کتاب خود محمد بن عبدالوهاب، هم از وهابیونی که تاریخ نگاری کردن و در خصوص تاریخ وهابیت صحبت کردن، و هم از اهل سنت داریم کمک میگیریم در این خصوص که ردیات بسیار زیادی در علیه وهابیت دارن و همچنان علمای روز اهل سنت هم، علمای حال حاضر اهل سنت هم بسیار موضع گیری جانانه ای احیانا دارن در مقابل وهابیت و به هر حال اونها رو دارن رسوا میکنن. ما هر برنامه سعی میکنیم مقداری از این موضع گیری رو خدمتتون به نمایش بگذاریم. کلیپ شماره 4 آیه طلعت تاج الدین هست از مفتیان بزرگ روسیه که با هم دیگه میبینیم در مصاحبه‌ای که داشته در خصوص تکفیری ها و وهابی ها چه نظری رو ایشون داشته. کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم.
سورة الفكر التكفيري قبل كل شيء خطورته على المسلمين أنفسهم لا على الإسلام، ما أستطيع أن أقول على الإسلام، لأن الله يقول في القرآن الكريم إن أنزلنا ذكره وإن له لحافظون، كل شيء يأتي علينا فقط. فلذلك لابد أن نتخلص من هذه الفكرة إذا كنا نتقي الله تعالى، لأن جميع الإنسانية إلى أي دين انتسبوا أو إلى أي بلد، جميعا البشرية جمعا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة.
بله ملاحظه فرمودید این سخنان رو هم در علیه وهابیت که به چه صورت هست، و ما نمیگیم که با اهل سنت هیچ تفاوتی نداریم، ما نمیگیم که اختلاف نظر نداریم، ولی در مقابل وهابیت که در کنار هم که قرار میگیریم مشخص میشه که موضع ما در مقابل وهابیت موضع واحدیه، و هر دو برای وهابیت خطر وهابیت رو فهمیدن و دارن در علیه وهابیت کار میکنن، چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ تبلیغاتی. استاد یزدانی شما در جلسه گذشته نکته‌ای رو فرمودید که برای خیلی از بینندگان عزیزم جالب بوده و قطعا برای خود وهابی‌ها هم میتونست جالب باشه، و من دوست دارم مجددا اگر بینندگانی ندیدن و به خصوص وهابی‌ها اگر بیننده برنامه قبل نبودن باز هم این مطلب رو ببینن. مبحثی بود که یکی از اساتید محمد بن عبدالوهاب داشت، آقای محمد بن فیروز، نکته‌ای رو گفته بود راجع به خود محمد بن عبدالوهاب، و محمد بن عبدالوهاب هم راجع به ایشون یه سری تعبیرات داشت. اگر لطف کنید اونها رو مجددا ارائه بدید ما تحویل بدیم با به هر حال به طرفداران محمد بن عبدالوهاب هم ممنون میشم، بعد سوال رو ان شاء الله خواهم پرسید.
دوست این که از این مطلب خوشت اومده باید چند باری تو برنامه تکرار بشه. چش حالا من ببینم که بعد دو هفته پیش بود که ما این رو نشون دادیم در بحث دیدگاه علمای اهل سنت نسبت به محمد ابن عبدالوهاب. خیلی جالب هست این مطلب که در کتاب دعاوی المناوئین دعواها یا ادعاهای دشمنان محمد ابن عبدالوهاب به دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب عرض و نقص، که این کتاب رو آقای عبدالعزیز ابن محمد ابن عبداللطیف نوشته و در دار و طیبه ریاض عربستان سعودی هم این کتاب چاپ شده که کارگردان عزیز دقیقا دارن این مطلب رو نشون میدن. در این کتاب کل دشمنی های محمد علمای اهل سنت رو علیه محمد ابن عبدالوهاب طرح کرده، کتاب هایی که علمای اهل سنت علیه محمد ابن عبدالوهاب نوشتن رو همه رو لیست کرده و خیلی عجیب هست این کتاب ها، متاسفانه خیلی هاشون در اختیار ما نیست و از بین رفتن. ایشون در صفحه شماره 35 میگه خیلی با اینکه مردم خیلی دشمن بودن با محمد ابن عبدالوهاب و مع شدت هذه الخصومه و ضراوتها و شناعت هذا العناد، با اینکه خیلی دشمنی ها سخت بوده و سنگین بوده و بسیار زشت بوده از سوی دشمنان محمد ابن عبدالوهاب، اما شیخ محمد ابن عبدالوهاب کان حریصاً علی هدایت هؤلاء الخصوم، اصلا اولئک الخصوم، خیلی حریص بود که اینها رو هدایت کنه، با اینها مهربان بود. بعد دونه دونه نام میبره، مثلا به آقای عبدالله ابن محمد عبداللطیف که استادش بوده بهش میگه من تو رو خیلی دوست دارم، در نماز هم دعا میکنم، در چی میکنم و چی میکنم، و آقای به آقای شیخ عبدالوهاب ابن عبدالله ابن عیسی نمیدونم من تو رو در سجده هم دعا میکنم، تو رو دوست دارم، بابات رو دوست دارم، نمیدونم فک و فامیل همه رو دوست دارم. بعد میگه و یصف الشیخ الامام محمد ابن الفیروز اثناء رسالته لاحمد ابن ابراهیم مطبوعا مرات، میگه امام محمد ابن فیروز رو هم آقای امام محمد ابن عبدالوهاب بسیار توصیف کرده در اون نامه‌ای که به احمد ابن ابراهیم نوشته و چندین بار هم چاپ شده. چی گفته؟ میگه لکن تعرف ابن فیروز انه اقربهم الى الاسلام. آقای احمد ابن ابراهیم تو خبر داری، تو میدونی که ابن فیروز اقربهم الى الاسلام هست، از همه اون مردم اونجا به اسلام نزدیکتر هست. و هو رجل من الحنابله، اون مردی از طایفه حنابله است و کلام ابن تیمیه و ابن قیم به خصوص ابن قیم رو بر حال میخونه، مطالعه میکنه و دوست داره. بله. بعد از این همه تعریف و تمجید میگه متاسفانه با این همه تعریف و تمجید این آقای ابن فیروز حرفای بد میزد درباره محمد ابن عبدالوهاب. چی میگفت؟ میگه بل لعل شیخ، یعنی عبدالوهاب، غفل عن مواقعت امه، یعنی محمد ابن عبدالوهاب، فسبقه الشیطان الیها فکان ابن لحاظ المارد. میگه ترجمه شیخ خود همچین سنگین هست، میگه شیخ عبدالوهاب حواسش نبوده اون زمانی که میخواست نطفه محمد ابن عبدالوهاب رو در رحم مادرش بگذاره، برحال حواسش نبود که پیش دستی کنه، و اما شیطان پیش دستی کرد و قبل از آقای عبدالوهاب آمد نطفه محمد ابن عبدالوهاب رو در رحم مادرش گذاشت. برحال حرفیست که استاد خودش داده، اصلا به من هیچ ربطی نداره. جالبه در همین ویژه برنامه یه بیننده ای از آلمان زنگ زده بود، خیلی صداش هم آشنا بود، گفت این یزدانی این مطلب رو داره از کتاب ها نشون میده، در حالی که دشمنش بوده، نمیدونم چی بوده، در همون کتاب گفته که این آقای ابن فیروز چی بوده و چی بوده. به هر حال اومده بود و به این مطلب اعتراض میکرد. به هر حال خود محمد ابن عبدالوهاب گفته این آقایی که این حرف رو زده اقربهم الى الاسلام بوده و شخصیتی از مذهب حنابله بوده، طرفدار ابن تیمیه بوده، طرفدار ابن قیم بوده، در این حال آمده و این قضیه رو گفته که به هر حال نطفه محمد ابن عبدالوهاب از شیطان بوده. دیگه راست گفته به ما چی؟ دروغ گفتم به ما چه؟ البته خب ممکنه بیننده اینجا سوال کنه و شاید شما قبل از اینکه بخوای بپرسی من به این نکته هم اشاره کنم که خب این آقا از کجا فهمیده؟ در حال آقای ابن فیروز که با اینا در یک خونه زندگی نمی کرده، از کجا فهمیده که قبل از محمد ابن قبل از عبدالوهاب در حال
اتفاقات دیگه افتاده
و شیطان پیش دستی کرده؟ از همین کتاب دعاوی المناوین ما میتونیم این قضیه رو ثابت کنیم که این آقا میتونسته بفهمه و خبردار بشه. در همین کتاب دعاوی المناوین و که میاد اینجا اعتقادات آقای محمد ابن عبدالوهاب رو توضیح میده، که در یک از نامه هایی که آقای محمد ابن عبدالوهاب به مردم قصیم نوشته در اون اعتقادات خودش رو بیان کرده. چی گفته؟ حالا در یکی از این اعتقاداتی که این آقا گفته، حالا اعتقاداتش طولانی هست، یکی از اعتقادات آقای محمد ابن عبدالوهاب این بوده که به هر حال علما میتونن مکاشفات داشته باشن، این هست. و اقر رو، یعنی محمد ابن عبدالوهاب خودش گفته به کرامات الاولیا، و ما لهم من المکاشفات. آیه محمد ابن عبدالوهاب گفته علما میتونن کرامت داشته باشن، میتونن مکاشفه داشته باشن. پس این آقای ابن فیروز که اقربهم الی الاسلام بوده، پیرو ابن تیمیه بوده، طرفدار ابن تیمیه بوده، مکاشفه کرده، مکاشفه کرده، اون لحظه رو دیده که به هر حال تا آیه عبدالوهاب میخواست آمادگی بگیره در حال شیطان به هر حال پیش‌دستی کرده و کار رو تمام کرده. دیگه خوبه، به ما ربطی نداره، بعد هست هم به ما هیچ ربطی نداره.
تقدیم به طرفداران محمد بن عبدالوهاب و همه وهابیونی که دارن صدا و تصویر ما رو میبینن. به هر حال عبارتیه که استاد محمد بن عبدالوهاب، اقرب به اسلام، کسی که محمد بن عبدالوهاب میگه ایشون اقرب به اسلام بوده و عالم حنبلی مذهب بوده، طرفدار ابن تیمیه و ابن قیم، شاگرد ابن تیمیه بوده و در کتابی که نویسنده اون یک وهابیه و با تصحیح علمای وهابیت و حتی وقتی وهابی‌ها میخوان عقاید محمد بن عبدالوهاب رو ترویج بدن، خودم دیدم که گاهن این کتاب رو معرفی میکنن، در همون کتاب به این موضوع اشاره شده دیگه. به هر حال خوب یا بد سر و مسئله هست که میگن بیخریشه صاحبش. سوال دیگه ای رو من میخوام بپرسم از استاد یزدانی، ولی مقدمه اون کلیپی باشه که با هم دیگه میبینیم. ادعای مطرح شده از استاد یزدانی، خواهیم پرسید که چقدر این ادعا صحت داره و واقعا آیا همچنین موضوعی صحت داره. با استاد یزدانی در جلسات قبل به ما همچین موضوعی رو نگفتن. کلیپ شماره 5 رو با هم دیگه ببینیم.
اما قضيه انه يكثر فهذه من الدعاوى ومن التضليل الذي حدث بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. الإمام محمد بن عبد الوهاب في زمنه وفي حياته دخلت منطقة الأخشاء ومنطقة الخطيف في حكم الدولة السعودية الأولى، ومع ذلك لا يعرف أن الدولة السعودية الأولى في حياة الإمام محمد بن عبد الوهاب وبعد ممات الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يعرف أنها قتلت شيعيا واحدا، ولا يعرف أنها أقامت مذبحة بين الشيعة. هذا لا يعرف أبدا، ولا يستطيع أحد من الشيعة أو غير الشيعة أن ينقل معلومة من هذا القبيل.
فرمودن که محمد بن عبدالوهاب در واقع بعد از این که دعوتش اوج گرفت، منطقه الاحصا که در شرق عربستان سعودی و این منطقه لازم به ذکر است جهت اطلاع ایزان که غالبیت این منطقه و اکثریت این منطقه شیعه مذهب هستند، حالا قبلا شیعه اسماعیلی بودن و جدیدا شیعه جعفری و یا حالا غالب برخی از اینها به شیعه اثنا عشر وارد شدن. فرمودن که منطقه الاحصا وارد در واقع زیر تصرف و در محدودی کشوری بود که محمد بن عبدالوهاب در واقع رهبری شرعی و دینی اون رو به عهده داشت، به عنوان مفتی عام اون منطقه در واقع به شمار میرفت. اما به هیچ عنوان تا به امروز حتی یک نفر هم نتونسته ثابت کنه که محمد بن عبدالوهاب یک شیعه مذهب را به جرم شیعه بودن در منطقه‌ای که زیر حکم و زیر در واقع سلطنت اون، اگر حالا تعبیر رو به کار ببریم، وجود داشته باشه، این یک نفر یک شیعه مذهب را به قتل رسونده باشه. چگونه ممکنه این قدرت و توانایی قتل و کشتار داشته باشه که مخالفین فکری خود را از بین ببره و اون را از بین نبره و امروزی به عنوان یک اتهام این مطرح بشه؟ به هیچ عنوان میگه تا به امروز حتی یک شیعه هم نتونسته ثابت کنه یک قتل یک شیعه توسط محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه.
بله، ملاحظه فرمودید در این ویژه برنامه‌ای که خیلی داشتن دست و پا می‌زدن دفاع بکنن از مقدسات خودشون وهابی‌ها و دفاع بکنن از حیثیت بربازرفته محمد بن عبدالوهاب، مطلبی رو گفتین کارشناسون آقای هاشمی ترجمه که البته در مورد کلیپ استاد یزدانی ازشون می‌خوام توضیح بدن که اینجا بس ترجمه دقیق بوده یا خیر. ولی استاد یزدانی ایشون ادعای رو مطرح کردن که قبلا در منطقه احصا دوره اول حکومت وهابی‌ها که خود محمد بن عبدالوهاب هم بوده، در اونجا اسماعیلیه بودن، بعد جعفری شدن، بعد اثنا عشری. حالا ظاهران آقای هاشمی نمیدونه که فرقی بین مذهب جعفری و اثنا عشری نیست، علی حالا ایرادی نداره، حالا اینا در کنار متواتر ضعیف میگذاریم. ادعا کردن با اینکه در احصا شیعه بودن اکثرا و غالبا شیعه بودن، محمد بن عبدالوهاب در احصا و در دوران حکومت اول وهابی اصلا هیچ شیعه‌ای کشته نشده. شما اگر واقعا این واقعیت رو صدی ازن، چرا در جلسات گذشته نفرمودید که محمد بن عبدالوهاب خیلی آدم کریم و بخشنده بود و هیچ شیعه‌ای رو نکشته در اونجا؟
من. البته خب تفاوت بود بین حرفای کارشناس عرب و حرفای آقای هاشمی. اون کارشناس عرب مطلبش این بود که در حکومت اول محمد ابن سعود جنایات اتفاق نیفتاده، در زمانی که محمد ابن عبدالوهاب بوده، چه قبلش و چه بعدش در کل دوره اول حکومت آقای محمد، حکومت اول عربستان سعودی، حکومت اول وهابیت، جنایت اتفاق نیفتاده و حتی هیچ شیعه ای کشته نشده، نه در احسا، نه در فلانجا، نه در فلانجا. خب طولانی بود، ما فقط بخش از کلیپ های اونو آورده بودیم، اما این آقا آمد و فقط چسبید به احسا و گفت که هیچ شیعه ای در احسا کشته نشده، در حالی که کاملا قضیه برخلاف هست و برعکس هست. نه تنها شیعیان در احسا کشته شده اند، بلکه تمام جنایات بزرگ وهابیت در حکومت اول وهابیت اتفاق افتاده و در منظر خود آقای محمد ابن عبدالوهاب. حالا من خیلی مفصل اینها رو آوردم، فقط خلاصه یکی رو از اینها رو نشون بدم که اصلا هدف اینها از حمله به احسا این بوده که شیعیان رو از بین ببرن. اصلا با این هدف، با برای جنگیدن با شیعیان به احسا رفتن. حالا چقدر کشته شده اون هم انشالله نشون خواهم داد. کتاب امام توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب الدعوه و دوله که این رو آقای عبدالعزیز بن عبدالله بن باز تصحیح کرده و برحال شرح و مقدمه و چی زده، احمد القطان و محمد طاهر الزین نوشتن و اینی که برای ما مهمه، عبدالعزیز بن عبدالله بن باز برحال این کتاب رو تصحیح کرده. دارال ایمان اسکندریه هم این کتاب رو چاپ کرده در صفحه 57 که مرحله اول حکومت عربستان سعودی رو توضیح میده، المرحله الاولى، کلمه 29 میزنه، در حالی که 31 درسته، 1158 تا 1229 در این صفحه، در صفحه 59 که حمله به احسا رو یادآوری میکنه، میگه وقد حقق الموحدون بالهجوم على بني خالد في الاحساء. موحدون یعنی به هر حال وهابیا از هجوم به بنی خالد در احسا در سال 1206 به این اهداف رسیدند و این هدفها رو به هر حال دنبال می‌کردند. کدوم اهداف؟ هدف اول انگیزه دینی داشتن به هر حال که حمله کنن به دشمنان الوهابیه. این وهابیه که اصلا وجود نداره،
اینا میگن اصلا وجود خارجی نداره،
وجود خارجی نداره، ولی در این کتاب هست. و معارضی ها و لا سیما الشیعت الذین ينتشرون فی اقلیم الاحسام الخوارج العبازیه. اصلا هدف و انگیزه دینی اینها از حمله به احسا و به بنی خالد دشمنی و جنگیدن و کشتن شیعیان و اونهای شیعیانی بوده که در احسا زندگی میکرده. اصلا این هدف اصلیشون بوده. انگیزه اقتصادیشون چی بوده؟ اونجا سرزمین مزارع داشت، نمیدونم باغها داشت، چاهای آب زیاد داشت. هدف اقتصادیشون هم به هر حال تملک اموال مردم در اونجا بوده. هدف سیاسی هم داشته. هدف سیاسیش چی بوده؟ بعضی از قبایل نجدی که فرار کرده بودن به احسا میخواستن اونها رو عذاب کنن. اما اون چیزی که برای ما مهم هست، اصلا هدفشون از حمله به احسا دشمنی با شیعیان و کشتن شیعیان بوده، نه چیزی دیگه. این یک مطلب. حالا من جنایات اینها رو دونه دونه در دوره اول حکومت عربستان سعودی یک فهرست ازش نشون بدم. کتاب عنوان المجد رو اگر من ببیننده های عزیز فقط جلد اولش رو پیدا کنم و نشون بدم، ببینید که کتاب عنوان المجد جلد اول صفحه مانیتور بنده باشه، این کل کتاب هست، پی دی اف این کتاب رو بنده دارم و از این پی دی اف معمولا عکس ها رو میگیرم و ببیننده های عزیز نشون میدم. من برم فهرست این کتاب رو ببینم که در فهرست این کتاب در سالهایی که محمد ابن عبدالوهاب زنده بوده چه جنایاتی اتفاق افتاده. بریم فهرستش رو ببینیم، از سال 1157 تا سال 1231 که دوره اول حکومت عربستان سعودی، ببینیم چه جنگ های اتفاق افتاده. فقط فهرستش اگر من
لیستی
از جنایاتشون رو اینجا نشون بدم، خب بیننده ها قشنگ متوجه خواهد
شد. جنگ شد ولی آدم کشته نشده، مثلا جنگ.
با چیز میزدن هم دیگر رو، با از این از نایی که تو فلسطین میزنن حوادث سال هزار رو ببینید. از این به بعد شروع میشه ابتدا و امر دهم فی ریاض، جنگ با برحال دهم که حالا برحال رئیس یا پادشاه ریاض بوده در ریاض، برحال جنگ با او اتفاق افتاده، وقت الشباب اتفاق افتاده، وقت العبید اتفاق افتاده. در سال 1160 جنگ هایی که اتفاق افتاده، وقت دلفه که با عثمان ابن معمر بوده، نمیدونم وقت البنیه، وقت الجزیره، وقت البتی، اینا همه جنگ ها، جنگ ها 1160
اصلا کشته نداده، چون اینا گفتن اصلا نمیدونم. کسی کشته نشده دیگه اونجا
به جنگ 1262 وقت الحبنویه است، نمیدونم چی از سالا، وقت البتها، وقت البتیه، باز 1260 همینجور دونه دونه. آقای محمد حیات سندی در این سال مرده، نمیدونم من وقت سبله است، سبله است، برحال جنگ های مختلف در هر سالی که اینها اومدن یک جنگی داشتن، در هر سالی، سالی نگذشته مگر اینکه وهابی ها به یک منطقه حمله کردن و مردم اونجا رو کشتن. سال 1170 جنگ رشا، جنگ باب القبلا، نمیدونم جنگ با مردم ریاض، حوادث سال 1171، جنگ باز در بدها، نمیدونم جنگ ام العصافیر، جنگ فلان، جنگ فلان، همینطور دونه دونه شما جنگ هایی که با باز در ریاض داشته، جنگ هایی که عبدالعزیز با مردم احسا داشته در سال 1176، جنگ های دیگه همینجور شما بیایید تا سال 1231 رو مطالعه کنید، جنگ هایی که در این سال ها در زمان حکومت اول وهابیت اتفاق افتاده، ببینید اصلا چندین صفحه فقط جنگ، فقط غیر از جنگ چیزی دیگه در این کتاب نیامده و من خلاصه از اونها رو ببینندای عزیز که خودم خیلی با عجله مطالعه کردم نشون خواهم داد. 1225، 1226، 1227، 1228، برحال 1229، 1000 و همینطور 1230 تا دوره اول حکومت وهابیت که
کلن خشونت و جنگ، یعنی هر چی که داشتن جنگ بود،
این سال فلان جنگ بود، اون سال فلان جنگ بود، امسال به ریاض حمله کردیم، باز به ریاض حمله کردیم، به احسا حمله کردیم، باز به احسا حمله کردیم، کلن این چند سال یک سره جنگ و کشتار بوده، ولی این آقا میگه هیچ جنگ و کشتار اتفاق نیفتاده. حالا من نمونه های از اینها رو خودم ذخیره کردم و نشون خواهم داد که ببینیم چه جنگ های اتفاق افتاده در زمان خود آقای محمد ابن عبدالوهاب. همین کتاب، کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد، نویسنده ابن بشر، معروف هست به ابن بشر، در جلد اول از همین کتاب من صفحات رو مثلا به عنوان نمونه ذخیره کردم. حوادث سال 1161 جنگ بنیه، در این جنگ چه اتفاقاتی افتاده، صفحه 57 آمده، میگه از مشاهیر منطقه آقای موسی بن عبدالقادر کشته شد، از مردم حریملا 25 نفر کشته شد، از مردم اون منطقه 20 نفر کشته شد، از مردم ریاض در این جنگ در این سال 6 نفر کشته شد، از مردم عیینه 10 نفر کشته شد، باز در جنگ بطین، در جنگ بطین که جنگ بسیار سختی بوده، در این جنگ 70 نفر از بزرگانشون فقط کشته شده، یعنی 70 نفر از سران مردم بطین کشته شده، و قتل منهم نحو 70 رجلا من اشرافهم، بعد 70 نفر از بزرگان، حالا بقیه مردم اصلا حساب نمی‌بردن، به حساب نمی‌بردن، فقط 70 نفر از بزرگانشون کشته شده از اون منطقه در عهد امام محمد ابن سعود. باز در صفحه بعدش که سال 1161 هست میگه عبدالعزیز غنیمت بسیاری از این منطقه جمع کرد و همه رو آورد پیش پدر خودش آقای محمد ابن سعود و پیش محمد ابن عبدالوهاب. باز در همین جنگ 6 نفر کشته شده، در جنگ 1162 از مردم ریاض، دوباره در جنگی که با مردم ریاض داشتن 7 نفر کشته شده، البته خب اینا خب قطعاً دونه دونه کم میکنن، 7 نفر شما 7000 نفر بخون. و قتل بدها، در این جنگ از مردم ریاض دوباره 7 نفر کشته شده، در جنگ وطیه بوده نمیدونم در 25 نفر کشته شده، فقط لمن هم 25 رجلن، 25 نفر کشته شده، در حوادث سال 1168 و قتل منهم 60 رجلا، 60 نفر کشته شده، میگه ابن قانم گفته 70 نفر، این اختلاف شده 60 یا 70 نفر، شما یه الف هم وسطش اضافه کنن. ولم ینجح منهم الا من اردفته الخياله، همه مردم کشته شدن، همه اونهایی که جنگ اومده بودن کشته شدن، جز اونهایی که یه سری سوار نظام آمدن و اونها رو نجات دادن. در جنگ حریملا نمیدون نزدیک به فقط لمن هم نه 100 رجل، 100 نفر کشته، چیزی نیست 100 نفر، صد نفر هیچ به حساب نمیاد. در وقت دار در این سال نوشته که نمیدونم و قتل منهم رجالا كثيرا نحو 70 رجلا، یا به صورت معلوم بخونیم و قتل عبدالعزیز منهم رجالا كثيرا نحو 70 رجلا، 70 نفر کشته شد، چیزی نیست 70 نفر. و اخذ اموالا كثيرا، اموال زیادم به هر حال در اختیار گرفتن، فقط لا من اهلها رجالا، مردای زیاد رو هم کشتن. حوادث سال 1168 که از این قوم مبارک 18 نفر کشته شده، و قتلم منهم من قتلم و قتلم منهم 6 رجال، 6 نفر. بعد در اینجا در آخر دستبندی میکنه میگه از همین ها 60 نفر کشته شده. جنگ ریاض خیلی مهمه برای ما، سال 1187 جنگی که با ریاض داشتن، انصافا با اینکه اینجا یه تحریفاتی اعمال شده در جنگ ریاض، در محضر خود آقای محمد ابن عبدالوهاب زمانی خودش زنده بوده. ففر اهل ریاض فی ساقته الرجال و النساء، اینا رو قبلا ما نشون دادیم، مردم ریاض زن و مرد فرار کردن. حربوا علی وجوههم الی البر، مردم همه رو به بیابان فرار کردن و قصد خروج داشتن. خب اینجا تحریفاتی اتفاق افتاده که متاسفانه نداریم نسخه اصلیش رو که نشون بدیم. و هلک منهم خلق کثیر عطشا و جوعا، بسیار از مردم بر اثر گرسنگی و تشنگی
مردن.
مردم ریاض، آیا مردم ریاض هم شیعه جعفری بودن یا شیعه اثناعشری بودن؟ به قول آقای هاشمی نه شیعه جعفری بودن نه شیعه اثناعشری بودن، بلکه همه از مردم اهل سنت بودن، همه حنفی یا شافعی بودن. خب اینها رو کی کشت؟ بر اثر تشنگی مردم هلاک شدن. باز در همین ایشون در پایین صفحه باز نقل میکنه که در همین نزدیک به 4000 نفر، نزدیک به 2300 نفر از 4000 نفر مردم ریاض کشته شدند و از مسلمون ها 1700 نفر کشته شدند. یعنی مردم ریاض مسلمان نبودند، از اونها از 4000 نفری که بودند 2300 نفر کشته شدن، از مسلمان ها یعنی وهابی، شما مسلمان ترجمه کن وهابی، 1700 نفر کشته شد. باز در یک جنگ دیگه این خیلی مهمه، اینا هم نشون دادیم، حوادث سال 1188 در زمان حضور خود آقای محمد ابن عبدالوهاب اتفاق افتاده، در جنگی که با مردم زلفا داشتن. در این جنگ تمام مردم رو کشتن، فقاتلهم فظفر بهم و قتلهم
اجمعین،
تمام مردم رو کشتن، یک نفر رو نکشتن، تمام مردم رو کشتن.
شاید منظورش همین بود.
بله آقای هاشمی منظورش همین بود، میگفت یک نفر هم کشته نشده. بله یک نفر کشته نشده، بلکه تمام مردم یک شهر کشته شدن. تمام مردم شهر زلفا وقتی اینها بهش دسترسی پیدا کردن، همه مردم رو کشتن در حوادث سال 1188
که خود محمد
ابن عبدالوهاب متوفای 1206 این 1188 اتفاق افتاده، قطعا در حضور خود این آقا بوده. باز در سال 1198 در این جنگ که آقای سعود خودش به هر حال فرماندهی رو به عهده داشته، فقط لمن هم فی تلک الحزیمه اکثر من 80 رجال، نزد بیش از 80 نفر در این جنگ کشته شده، در منطقه احسا هم بوده، در احسا
ایشون گفت که در احسا بیشتر از یه نفر بوده، بخاطر همین نمیشه یه نفر بوده.
در همون جنگی که در احسا اتفاق افتاده من میگفت هیچ کسی کشته نشد، حتی یک شیعه رو نتونستی ثابت کنید که کشته باشه. در حمله ای که به احسا داشتن در همین جنگ 80 نفر کشته شده، چیزی نیست.
80 نفر که خود وهابی ها گفتن،
80 اینا 80 میان، شما یه به هر حال اینو ده برابر یا 100 برابر ضرب بزن دیگه، در حال نگفتن که ما چقدر جنایت کردیم. ایشون میگفت تا حالا کسی ثابت نکرده که یک شیعه رو محمد ابن عبدالوهاب کشته باشه، به کشتن یک شیعه دستور داده باشه. خب این کتاب خود شماست، کتاب خود شما وهابی هاست. در سال 1198 که خود محمد ابن عبدالوهاب زنده هست، آقای سعود ابن عبدالعزیز که به هر حال فرمانده این جنگ هم بوده، 80 نفر از مردم احسا رو کشته در یک از جنگ ها. چندین جنگ با مردم احسا داشتن. خب این تو دهنی محکم بر دهان آقای به هر حال متواتر ضعیف. حوادث 1202 که در این جنگ هم میگه کشته های بسیاری اتفاق افتاده، حالا من نمیتونم کل اینها رو بخونم و به هر حال در اینجا باز کشته های بسیاری از آل ابی رمیح اتفاق افتاده که من اگه بخوام همه اینا رو بخونم وقتیمون میگذره. بله، باز فقتل منهم رجالا، مردانی کشته شد، فاخذهم و قتل منهم رجالا، مردم قطیف، اینا همه شیعه بودن تقریبا، حالا نگیم همه ولی خب اکثر مردم شیعه بوده. سال 1206، سال وفات محمد ابن عبدالوهاب، در این سال حمله کرده آقای سعود به مردم قطیف. خیلی عجیب هست و خیلی جنایت عجیبی اتفاق افتاده در این جنگ. و اخذوا ما فیها من الاموال، هرچی مال و اموال در چیز بود، در قطیف بود، آقای سعود بن عبدالعزیز همه رو گرفت. مما لا یعد ولا یحصى، اصلا قابل شمارش نبود از اموال مردمی که اینا غارت کردن. اینا کافر بودن یا مسلمان بودن؟ اگر بگید کافر بوده خب حرف خودتون نقض کردید که هیچ کس رو تکفیر نکرده. اگر مسلمان بودن خب چرا اموال مسلمان ها رو شما غارت کردید؟ 500 نفر هم در این جنگ کشته شده و قتل منهم 500 رجل، 500 نفر از مردم قطیف کشته شده، نه یک نفر، 500 نفر کشته شده.
499 نفر بیشتر است. اون یکی هاشمی می‌خواست. ایشون یک نفر رو می‌خواد مثلا بیاد یک نفر کشته شده.
یک نفر کشته شده. بله. مردم به هر حال قدیه رو هم گرفتن، به زور به اونجا وارد شدن، مرداشو کشتن، نمیدونم چی کردن، منطقه انک رو هم گرفتن، عوامیه رو گرفتن، به زور مستولی شدن. و حاصروا الفرز لان اكثر اهل القطيف حربوا اليها، حتی مردمی که به یک جای دیگه فرار کرده بودن اونجا رو هم محاصره کردن. فصالهوه بثلاثه الاف زر، چیکار کردن؟ 3000 سکه طلا گرفتن، مصالحه کردن. 3000 سکه، خب شما برای دین میجنگیدید یا برای سکه؟ پول میجنگید، برای سکه طلا. باز 1205 در یک جنگی در سال 1205، بله، و قتل منهم قتلا کثیرا، زیاد کشته شد، کشته های بسیار. و باز در صفحه در سال 1206، در اینجا باز هم این خیلی واقعا عجیب هست که مقتل عبدالمحسن ابن سرداح، وقتی به هر حال به مردم امان دادن، امان نامه نوشتن به مردم، فرمانده وهابیت که اسمش زید بوده، و بدلوا له الصداقه والامان، به مردم امان دادن، ما به شما امان میدیم، و وعدوه و منوه، به مردم وعده دادن، به مردم گفتن ما چیزهای خوب به شما میدیم، حتی جا الهی مردم آمدن گفتن عجب چیزی خوبی، امان دادن به ما وهابیا، و اجتمع بهم، مردم جمع شدن در اون منطقه وهابیا، فقتلوه فی مجلسه، تمام اون مردمی رو که بهشون امان داده بودن کشتن. حتی یک نفر هم، حالا خوب بود در جنگ گرگان خلفا وقتی کشتن یک نفر رو زنده گذاشتن، اینا حتی یک نفر رو هم زنده نگذاشتن و تمام مردم رو در اونجا کشتن. بله، این یک لحظه اینترنت من قطع وصل شد، این دیده نمیشه، خیلی خوب درست شد دوباره. و اجتمع بهم فقتلوه، تمام مردمی رو که امان بهش داده بودن رو کشتن. و بعد جالب هست که گفته از اینها 3000 شتر رو به عنوان بر حال چیز گرفتن. جنگ در قطر، اینم خیلی جالب هست که مردم حمله کردن به قطر، قطری که معروف هست بین عمان و بحرین، جنگی اتفاق افتاد و در این جنگ و قتلوهم الا القلیل و اخذ رکابهم، همه مردم رو کشتن و چند تا باقی گذاشتن، خیلی کم باقی گذاشتن، همه رو کشتن الا القلیل، خیلی مردمی کم رو گذاشتن، و برحال اسپاشون هم گرفتن، اسپای خوبی داشت مردم قطر، اونها رو گرفتن. باز در بالا میگه فساد فقط و منهم نحو 50 مطیه، نزدیک به 50 تا از این اسپها و اینها رو برحال تصرف کردن. و این هم جنگی در قطر،
این هم کشته نداشت،
بل. کشته نداشت، فقط همه رو کشتن، بعد یه ذره از مردم باقی گذاشتن که اینها به هر حال همون اسبا رو علف و کاه و جو به هر حال به این اسبا بدن. خب آقای هاشمی، شما گفتی هیچ اتفاقی نیفتاد در حکومت اول اصول، هیچ شیعه هم کشته نشد. حالا از اینها بگذاریم، حالا بحث شیعه رو، جنگ کربلا که دیگه ما براتون خوندیم، حمله اینها به کربلا، ببینیم حمله اینها به کربلا در چه سالی بوده. کتاب تاریخ نجد، مشهورترین و معروفترین و معتبرترین کتاب تاریخی وهابی ها، همین کتابی که الان به بیننده های عزیز نشون دادم، جلد اول از همین کتاب تاریخ نجد، الجزء الاول، صفحه شماره 257، حوادث سال 1216 که برحال در این سال وارد کربلا شدن. واقعا خیلی دردناک هست خوندن این مطالب برای ما. سال 1216 که دیگه برحال حکومت اول وهابیت هست. در این سال و فیها صار سعود بالجیوش المنصوره والخیل الاطاق المشهوره من جمیع حاضر نجد و بادیها والجنوب والحجاز و تهامه. در این سال میگه آقای سعود با یک لشکری نمیدونم قوی، با یک چی و چی، با کبکبه و دبدبه وارد شدن و قصد و عرض کربلا و نازل اهل بلد الحسین، وارد کربلا شدن، وارد شهر حسین ابن علی ابن ابی طالب شدن. و ذالک فی ذی القعده، در ذی القعده بود، در ذی القعده که البته در ذی الحجه بوده، اینها به حال ما داریم، باز در ذی الحجه بوده، در 18 ذی الحجه روز عید قدیم. فحشد علیها المسلمون و تصوروا جدرانها و دخلوه عنوا، مسلمان ها از در و دیوار شهر کربلا وارد شهر شدن.
منظورش وهابی هاست دیگه.
بله، مسلمان ها، شما بخونید وهابی ها. و قتلوا غالب اهلها فی الاسواق والبیوت، اکثر مردم رو که در بازارها و در خانه ها گیر آوردن کشتن. میگه هیچ شیعه کشته نشده در حکومت اول وهابیت.
این طبعی نظامی هم که نبودن، در بازار و در خانه ها بودن.
نه مردم نظامی، همه روز عید قدیر بود، حالا نشون میدم در مدرک بعدی، همه رفته بودن به نجف اشرف، مردها همه رفته بودن، کسی باقی نمونده بود جز عده پیرمرد و پیرزن و یک سری آدم هایی که به هر حال کار خاص داشتن، نرفته بودن برای جشن عید قدیر، اینها مونده بودن. و قتلوا غالب اهلها فی الاسواق والبیوت، اکثر مردم رو کشتن. یک شیعه میگه نکشته، این چی میگه؟ و هدموا القبه الموضوعه بزعم من اعتقد فیها علی قبر الحسین، گنبد امام حسین رو خراب کردن، تمام اون چیزی که در گنبد بود و در اطرافش بود بردن، غارت کردن، ذریح امام حسین رو غارت کردن، ذریحی که با زمرد و یاقوت و وسایل جواهر و جواهرات دیگه تزئین شده بود، و هر چی در شهر از مال و اموال و سلاح و لباس و فرش و طلا و نقره و کتابهای ارزشمند بود همه رو وهابیا بردند و غارت کردن. آقای هاشمی، به خدا خجالت کشیدن هم گاهی بد نیست، خوبه انسان خجالت بکشه. شما گفتی هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ شیعه‌ای کشته نشد، اینا چی بودن؟ کتاب شیعه هم که نیست که، من از کتاب کافی و استفسار و تهذیب و کتاب آی خویی که براتون نمیخونم، دارم از کتابهای خودتون میخونم. میگه ما وارد، خود وهابی ها میگه ما وارد کربلا شدیم، اکثر مردم رو کشتیم، اکثر مردم رو کشتیم.
چون به جایی که خجالت بکشه بعضی وقتا کابل لپتاپش رو میکشه که به هر حال تصویر لپتاپ دیده نشه.
جالبه در اینجا، و قتل من اهلها قریب الفا رجل، 2000 نفر رو ایشون گفته کشتن. 2000 نفر
اون موقع چقدر مگه جمعیت داشته؟ خود کل کربلا که 2000 نفر،
10000 نفر جمعیت داشته، 5000 نفر، 6000 نفر رفتن قدیر، عید قدیر، 2000 نفرش رو هم اینا کشتن دیگه، چی باقی مونده؟
خسته شدن دیگه، اینقدر کشتن.
فقط یک نفر نبوده، 2000 نفر بوده. جالبه در دور رستنی هم همینها آمده و خود آقای محمد ابن سعود، سعود ابن عبدالعزیز در اینجا افتخار میکنه که ما کشتیم مردمه، فالحمدلله رب العالمین ولا نعتذر من ذلک و نقول وللکافرین امثالها. ما خدا رو سپاسگزاریم که مردم شیعه رو کشتیم و همیشه این کار رو انجام خواهیم داد، چون اونها کافر هستن. در کتاب تاریخ البلاد العربی از سعودیه، در این کتاب هم مفصل جنگ کربلا رو که در سال 1216 آورده، که عبدالعزیز برحال در این جنگ مطالب رو نقل میکنه که حالا دیگه چقدر از اینجا مردم چقدر مثلا پولها رو از مردم دزدیده همه رو آوردن و به حال وهابی ها چه جنایتی عظیمی رو در کربلا به حال انجام که ندادند. و من جای آقای هاشمی باشم دیگه انصافا خجالت میکشم،
ولی قبر حداقل یه برنامه اجرا نمیکنه دیگه،
حداقل یه هفته برنامه اجرا نمیکنم چی تو دهنی بخورم، حداقل یه هفته حالا میرم مسافرت، میرم همون رانندگی تاکسی میکنم، ولی خب ایشون فکر نمیکنم خجالت بکشه. عذرخواهی میکنم اگه خیلی طولانی شد. جنایت ها
مشتونه
خروار من آورده بودم، یعنی همینجور ورق زده بودم صفحات رو و هر چی دیده بودم ذخیره کرده بودم، اگه کسی فرصت داشته باشه همین جلد اول رو بخونه خیلی مطالب مهمتر قطعا گیرش خواهد آمد.
متشکرم از شما استاد یزدانی. باز هم ما این تحدی رو اعلام میکنیم، شبکه وهابی سیاسی که ویژه برنامه میگذارید برای دفاع از ناموس خودتون محمد ابن عبدالوهاب که آقای محمد ابن فیروز وضعیتش مشخص کرده براتون، اگر میتوانید، اگر تواناییش رو دارید این مطالب علمی رو کلیپ بکنید، پخش بکنید، کارشناس دارید پاسخ بده، و اگر نمیتونید سکوت بکنید. بینندگان خوب میتونن قضاوت بکنن در این خصوص که شما پاسخی برای گفتن ندارید، و تا اینجا هم فکر میکنم خیلی از واقعیت ها مشخص شده برای شما وهابی ها که این بحث به چه صورت است. متشکریم از شما واقعا استاد یزدانی، و امیدواریم که بحثی با سر بگیره بین این شبکه ها. حاضر به مناظره رو در رو نیستن، بیان این کلیپ ها رو پخش بکنن، شبکه وهابی کلام بیان این کلیپ ها رو پخش بکنه و پاسخ بده و دفاع بکنه از محمد بن عبدالوهاب، و ان شاء الله ببینیم که باز همون بلایی که سر آقای حیدری کالکرابزاده اومد سر بقیه کارشناساشون هم خواهد اومد یا خیر. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. ما کلیپ دیگه هم آماده کردیم از علمای اهل سنت در خصوص رد وهابیت و سخنانی که علیه وهابیت دارند، این رو انشالله با هم دیگه میبینیم، بعد برمیگردیم. شماره هم قطعا زیرنویس شده یا انشالله زیرنویس خواهد شد، و دوست داریم، خیلی دوست داریم تو این فرصتی که باقی مونده طرفداران محمد بن عبدالوهاب، حالا لفظ وهابیت خیلی براشون سنگینه به خاطر اینکه خیلی دیگه آبروریزی شده با این عنوان و نمیتونن خودشون رو اینجوری معرفی بکنن، به عنوان طرفدار محمد بن عبدالوهاب اگر کسی تماس گرفت، عزیزی تماس گرفت، دیگه اینجوری هم داریم صحبت میکنیم حتی با این طرفدارانشون، اتاق فرمان لطف بکنه تماس ایشون رو در اولویت بگذاره، ایشون روی خط بیاد و دفاع بکنه از محمد بن عبدالوهاب. اگر هم میبینن که توانه دفاع کردن ندارن از این شخصیت و خب اینقدر به هر حال جنایات زیاد بوده که نمیشه دفاع کرد، میتونن سکوت بکنن و فقط برنامه رو نگاه بکنن و به وجدان خودشون مراجعه بکنن. کلیپ شماره 6 رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله در ادامه باز در خدمتتون خواهیم بود.
الحمد لله رب العالمين، أما بعد، هذا كتاب أمراء البلد الحرام لرئيس العلماء وشيخ الخطباء مفتي الشافعية في مكة السيد أحمد ابن السيد زيني دحلان المتوفى سنة 1304. هذا الكتاب طبع الدار المتحدة للنشر في الصحيفة 297، يقول: ذكر قصة أهل الطائف وما وقع لهم من الوهابية. ثم يقول: ولما دخلوا، أي الوهابية، الطائف قتلوا الناس قتلا عاما، واستوعبوا الكبير والصغير والمأمور والأمير والشريف والوضيع، وصاروا يذبحون على صدر الأم الطفل الرضيع، وصاروا يصعدون البيوت يخرجون من توارى فيها فيقتلونهم، فوجدوا جماعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم حتى أبادوا من في البيوت جميعا، ثم خرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من فيها، ويقتلون الرجل في المسجد وهو راكع أو ساجد حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات، فويل لهم من جبار السماوات. انتهى كلام الأستاذ السيد أحمد ابن السيد زيني دحلان. هذا تاريخ الوهابية الأسود، ولو أردنا أن نتتبع جرائمهم عبر السنين لطالت أخبارهم ولجاءت في مجلدات كثيرة، ولظهر لنا أكثر أن الوهابية لا يوقرون كبيرا ولا يرحمون صغيرا، لا يستحون من الله ولا يستحون من العباد، يخربون ويدمرون ويفعلون كل هذه المنكرات باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. أجارنا الله وإياكم من فتنة الوهابية، وقبح الله ذكرهم في مشارق الأرض ومغاربها، إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.
بله، ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز، اعتراضی که خود اهل سنت، علمای اهل سنت هم دارن نسبت به این حرکت وهابیت و انسان کشی که وهابیت داشته، حالا شیعه سنی به کنار، انسان کشی که وهابیت داشته، این جنایتی که همچنان ادامه داره، اگر در یک برهه تاریخی بود و تمام میشد میگفتیم به هر حال تاریخ سیاهی داشته، الان دارن اصلاح میشن، الان رفتارشون رو تغییر دادن، ولی همچنان داریم میبینیم هر روز در اقصی نقاط جهان وهابیت داره دست به عملیات هایی میزنه که فقط و فقط داره اسلام رو بدنام میکنه. میبینید در شبکه‌های ضد دین چگونه دارن سوء استفاده میکنن از این کلیپ ها، و در رسانه هایی که میخوان اسلام رو زیر سوال ببرن، دلیلی از خود اسلام ندارن برای زیر سوال بردن اسلام، چگونه دارن از جنایات وهابیت استفاده میکنن، و اون رو چون صدای تکبیر یک وهابی در اون کلیپ هست، چون شعارهای اسلام گونه این وهابی ها در اون کلیپ ها هست، به اسم اسلام دارن منتشر میکنن، و به هر حال این وظیفه ماست که نشون بدیم وهابیت خطش از سایر مسلمان ها جداست و عقاید وهابیت هیچ ارتباطی به اسلام واقعی و محمدی نداره. کلیپ بعدی یکی دیگه از جنایت های وهابیت. من باز هم عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز، ما مجبور هستیم به خاطر پخش این جنایت ها، و به هر حال اگر اونها عزیزانی که توانایی دیدنش رو ندارن، میتونن یک الا دو دقیقه فکر میکنم بیشتر نباشه این کلیپ، شبکه‌شون رو عوض بکنن، اینکه نگاه نکنن به گیرنده خودشون. ما در جلسات گذشته از داعش پخش کردیم، دولت اسلامی عراق و شام، یکی از بینندگان عزیز تماس گرفت گفتن نه اینا رو مثلا مسلمان نمی‌دونیم داعش یا رو. از جیش الحر پخش کردیم در هفته گذشته، و مشخص شد طبق همون شعاری که در کلیپ جنایتشون بود، جیش الحر للعبد داعش داعش والاسد، که این شعاری که می‌دادن شعار جیش الحر بود و نظامیانی که اونجا بودن نظامیان جیش الحر بودن. این امشب ما میخواییم از جبهه النصره پخش بکنیم کلیپی رو که باز هم قبل از این جنایت خودشون علنا میگن که ما از جبهه النصره هستیم و افتخار میکنن به این جنایتی که دارن، که دیگه هیچ گروهی باقی نمون از گروه ها و از گروه های مطرحی که از جویش مطرحی که در سوریه هست دارن جنایت میکنن، که یک آقایی بگه این گروه رو من قبول ندارم، گروه دیگر رو قبول دارم، و انشالله در هفته های گذشته اگر فرصت باشه من در خصوص این گروه های وهابی توضیحات رو خدمتتون عرض خواهم کرد که این هستن، چه اختلافاتی با هم دیگه دارن، چرا هم دیگر رو هم دارن میکشن، و ریشه هر کدوم از این گروه ها به چه صورت هست. کلیپ شماره 7 رو با عرض پوزش از شما بینندگان عزیز و ارجمند با هم دیگه ببینیم. تکرار گذاشتیم روی عبارتی که جبهه النصره رو داره تکرار میکنه این وهابی که میخواد جنایت بکنه. ان شاء الله بعد برمیگردیم، مستقیم شنونده تماس و صدای شما عزیزان خواهیم بود.
المحكمة الشرعية في جبهة النصرة، في جبهة النصرة، في جبهة النصرة في المنطقة الشرقية في دير الزور، بالقتل على هؤلاء العسكر المرتدين بما قاموا به من مجازر ضد اخواننا واهلينا في سوريا.
تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر.
به راستی چقدر این تکبیر گفتن‌های این وهابی‌ها در حال جنایت ما رو به یاد فقط الله بگویید‌های وهابی‌ها میندازه، اونهایی که دائم در رسانه‌هاشون شعار میدن فقط بگید یا الله، فقط بگید الله، با آیاتی که در خصوص توسل کاری نداشته باشید، با بزرگانی که توسل کردن کاری نداشته باشید، با امامانی که توسل کردن کاری نداشته باشید، فقط بگید یا الله. دقیقاً وقتی که این یا الله گویی‌های اینها به گوش ما میرسه، همین صحنه‌ها به ذهن ما میاد که با تکبیر گفتن و الله اکبر گفتن دارن جنایت میکنن، سر میبرن، انسان میکشن. یا حسین نمیگن سر میبرن، یا الله میگن، الله اکبر میگن. و دقیقاً این افکار در ذهن ما به وجود خواهد آمد و این تصاویر در ذهن ما تداعی میشه که همین هایی که فقط میگویند فقط یا الله بگید، همین تکبیرگویانی هستند که دقیقاً اینها هم اعتقاد دارند باید فقط یا الله گفت. دقیقاً اینها هم همون کسانی هستند که بسیاری از مسلمان ها رو به خاطر توسل اینگونه میکشند و در پس پرده این فقط یا الله بگویید، فقط یا الله بگویید، این جنایات خوابیده که اینها میخوان همین رو بر سر مسلمان ها بیارن. منتها از اونجا که نمیتونن با باطل محض جلو بیان، مجبور هستن یک لایه ای از واقعیت رو و از حق رو به هر حال ازش استفاده بکنن و سوء استفاده بکنن به خاطر اینکه بتونن تفکرات خودشون رو ترویج بکنن بین ملت ها. ولی قطعا همه بینندگان عزیز دیگه واضح شده براشون که به چه صورت هست این جنایت ها. میام برنامه کوتاه خواهیم دید، بعد برمیگردیم انشاءالله شنونده تماس های شما عزیزان خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. تماس اولی که شنونده صدایشون هستیم آقای رسولی پور از بیرجند از شیعیان عزیز و گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما سرور معظم جناب آقای حسینی عزیز،
بزرگوار
و جناب آقای یزدانی سید بزرگوار. خیلی خوشحالم که تونستم بعد از مدت ها مزاحم شما بشم و بیام رو خط. البته قبل از اینکه صحبت کنم تصاویری دیدم واقعا خیلی فتح باب خوبی بود که خدمت شما عرض کنم. متاسفانه ما از شهرستان بیژن هستم که این جناب آقایان مثل آقای کیانی مجری شبکیه کلمه، شبکیه وهابی کلمه هم خودش منتسب به این منطقه میکنه و نمیخوام قسم بخورم ولی تمام دوستانم که حتی اهل سنت هستن در جریان هستن که با هم همکاریم و میریم و میاییم. میخواستم بگم جناب آقای کیانی اگر صحبت من رو از اینجا میشنوی خودت هم بهتر میدونی که اهل سنت این منطقه هم که از درمیان هستن و از اطراف اینجا هستن از شما قطعا بیزارن و خودتونم خوب میدونید. شما زمانی که کوچک بودید و اینجا حتی مسجد و نبی تشریف نمیبردید جناب آقای کیانی اواخر و مخالف بودید با اونها و همین حرفایی که در مورد الان اونجا رفتی چیه میزنی در مورد اهل سنت شما در همینجا زده بودید قبلا اگر یادتون باشه. و واقعا یک چیزی هم خدمت شما عرض بکنم، مطلبی رو جناب آیوسی سید بزرگوار عزیز دیشب آقای اومدن روی خط و متاسفانه استاد عزیز ما رو ناراحت کردن، جناب آقای قزوینی رو. همون موقع من می‌خواستم تماس رو متاسفانه خواستم فقط این شب زنگ زدم ایشون بگم واقعا شما این تصاویر رو نگاه کنید، اینا پرچم‌هایی که دستشون نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. متاسفانه بخواستم به همین آقایی که زنگ زد در زاهدان که دیشب ادعا میکرد که نه وهابی شما به کی، شما اهل سنت رو میگید وهابی، من اصلا اینا منصفانه از ایشون امشب اگه برنامه رو نگاه میکنه فقط سوالم اینه پس اینا کیان، از ایشون سوالم اینه پس اینا کیان، اینهایی که به این راحتی انسان میکشن و به این راحتی همچین جنایاتی رو دست به جنایت میدن. فکر نم تاریخ زیاد خوندیم ماها، در مورد تیمور خوندیم، در مورد فلان اونم روشون رو سفید کردن، روی اونها رو واقعا اینها سفید کردن. لاقل اونها دم از اسلام اینچنین نمیزدن، اینچنین نمیزدن که حتی بتونه مدافعان سنگر اصلی اسلام بدونن. متاسفانه همین رو فقط میخواستم از ایشون سوال بکنم که اینها چیان؟ اگر شما اهل سنتی و آنها هم اهل سنتن و همه اهل سنتن و یک شیعه است که بقیه همه اهل سنتن، پس اینها چیان؟ آیا شما واقعا قبول میکنید که اینها و بریم برنامه های شبکی کلمه هم خب ما میبینیم به قول شما رصد میکنیم و خیلی خوشحالم که این شبکه زده شده. انصافا تو این دو سالی که ما داریم، دو سالی که داریم برنامه شبکه ولایت رو نگاه میکنم، بحثم به دوازم میشه دارم نگاه میکنم، به قول جناب آقای قدیمی استاد عزیزمون واقعا برای خود ما مفیدتر بوده تا برای شبکه، برای برادران اهل سنت، و قطعا برای برادران اهل سنت هم قطعا مفید بوده. یعنی اگه میبینید زنگ میزنن منصفانه صحبت میکنن، اینهایی که صحبت میکنن انصافا چی بوده که تا به حال منصفانه صحبت بکنن؟ ولی کسایی که میان اصلا لهجه و نحوه صحبتشون مشخصه کیان. حتی من میگم ادبیاتی که صحبت میکنن، اون ادبیاتی که دارن که آقایونی که میان گاهی دم از اینا، ولی ببینید توی این تمام صحبتایی که شده بیشتر کلیپ ها رو من ضبط، شما بیاین فقط همین رو بیاین مقایسه کنیم با این کسایی که مدافع اون شبکه ها بودن، همون ادبیات صحبت کردنشون رو نگاه کنید.
درسته،
تا فرق رو بفهمید.
متشکرم،
خیلی خوشحالم که تونستم تماس بگیرم و این صحنه هایی که چند شب شما نشون دادید این چند برنامه اخیرتون. خیلی هم متشکرم از جناب آقای یزدانی عزیز، بگیر عزیز، واقعا زحمت کشیدید، خدا به شما اجر بده، خیلی استفاده کردید. یعنی قطعا شما میدونید که ما شیعیان هم خیلی استفاده میکنیم از برنامه شما. قطعا میدونید. سلام خدمت جناب آقای ابوالقاسمی و اساتید دیگه تونم دارم، دست همگی رو میبوسم ان شاء الله که خداوند ما رو هم یاری بکنه و کمک بکنه که لااقل با گوش دادن اینها و با تفکر در مورد این برنامه‌ای که شما می‌ذارید اعتقادات خودمون رو قوی کنیم ان شاء الله.
ان شاء الله
خداوند همه ما رو بیاره.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه، موفق باشید ان شاء الله. ممنونم از تماستون، خدا نگهدارتون باشه. تماس بعدی آقای نارویی از ایران شهر، از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نارویی.
و علیکم سلام جناب استاد حسینی،
زنده باشید ان شاء الله. در خدمتتون هستیم آقای نارویی، بفرمایید.
من اسمش بخوام از بخاطر این کلیپی که نشون دادید، یعنی واقعا خیلی دردناک بود و این آقایون که به اسم اهل سنت میان و این کارا رو میکنن، واقعا حساب اینا رو از اهل سنت شما جدا بکنید.
درست آقای نارویی، من این رو عرض کنم، حالا شما تشریف آوردید برای بینندگان عزیز که این آقای نارویی عزیز که روی خط تشریف آوردن از ایران شهر هستند، با افراد دیگه‌ای که حرفای دیگه‌ای زدند ایشون فرق میکنه روششون، خدای نکرده به خاطر تشابه اسمی.
نه من
اسم
نارویی نیستم. دیگه این واقعا این خوارج زمان هستن با این جنایاتی که در سوریه در عراق در انجام میدن و به اسم اهل سنت و ما اهل سنت از اینا بیزاری میجوییم. مخاطر این هم دیشتر هم برنامه شما رو نگاه کردم، اون آقایی که از دایدم زنگ زد و یه چیزای دایده آقا گفتم، واقعا من دلم شکست دوره اصلا اینقدر ناراحت شدم میخواستم زنگ بزنم ولی دیگه فرصت نشد. و من از شما مخاطر این که هم استانی ما بود و این حرفار زد میخواهم معذرت میخواهم.
بله خواهش میکنم آقای ناروی عزیز، ما قطعا سخنانی که مثل همون احمد آقایی که دیشب تماس گرفته بود و برگردن همه یک شهر یا یک فرقه یک گروه اصلا به هیچ عنوان این رو نخواهیم نوشت و میدانیم تفاوتی که بین شما هست با اون آقایون و روش شما رو با اون آقایون، تفاوتش رو به خوبی هم ما هم بینندگان عزیز احساس میکنند.
من خاطر این فقط زنگ زدم گفتم خاطر
این یا ممنونیم از شما، موفق باشید انشاءالله، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار شما باشه. امر دیگه اگر ندارید، خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار شما باشه آقای نارویی عزیز. آقای پهلوان از زاهدان از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. آقای پهلوان.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت مجری مسلط و خوش‌ذوق جناب آقای حسینی عزیز، همچنین استاد بزرگوار جناب استاد یزدانی دوست داشتنی و همه بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم آقای پهلوان.
اشرف خدمت اساتید بزرگوار، آنچه بینندگان عزیز، متاسفانه با وجود این همه برنامه در راه و بیراه و برنامه های دیگه در سراب وهابیت که شبکه ولایت داشته، هنوز هم بعضی میان ادعا میکنن متاسفانه که وهابیتی وجود نداره و این واقعا درده که بعضی از عزیزان از خود اهل سنت سیستان و بلوچستان چنین ادعایی رو میکنن، نمیدونن که بالاخره یک پهلوانی در زاهدان وجود داره میاد مدارک رو رو میکنه که به ذره خودتون تموم میشه. عزیزم اینجا من میخواستم عرض بکنم که ما شیعیان هر کدوم در منزلمون یه رساله احکامی داریم، در منزل هر شیعه هست یک شیعه مغلط مرجع تقلید شورا رو در قم باشه یا نجف باشه در هر گوشه دنیا که باشه میشنازه. انتظار ما از عزیزان اهل سنت اینه که لااقل فتاوای علمای خودشون رو ببینن، فتاوای مثل منابع بسیار زیبایی که استاد یزدانی هر هفته زحمت میکشن ارائه میدن، ما مدارکی داریم که تراغل در خود زاهدان هست، فتاوایی که در خود سیستان و بلوچستان در مسجد مکی هست، مثلا فتاوای منبول علوم کوهن از جناب مولانا محمد عمر سربازی که ایشون بزرگترین عالم حنفی مذهب کشور بودن و حتی جناب مولوی عبدالحمید برادر عزیز بارها بارها ادعان داشتن که عالمی مانند مولوی محمد عمر در استان وجود نداشته و نخواهد آمد، چون ایشون در سطح جهانی مطرح بودن، مورد تایید دارالعلوم دیوبند هم بودن که ایشون در فتاوای خودشون فتاوای منبول علوم کوهن جلد 1 درباره وهابیت و رد وهابیت و اینکه اینها اهل گمراهی هستن، اهل زیغ هستن، در فتاوای 210، 211، 214 و این استشهاد و رد وهابیه مطلب میاره و اینکه جناب استاد عباسی هم میارن از آقای خلیل احمد سهارنپوری از محمد علم مفند مدرک میارن ترجمه جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، این عقاید علمای دیوبند هست که نویسنده علامه خلیل احمد سهارنپوری هست. این رو باید عزیزان بدونن که تفکر و عقیده همه علمای زاهدان و سیستان بلوچستان و خود جناب مولوی عبدالحمید تفکر دیوبندی که کتابی که نوشته شد به نام اندیشه دینی و شیوه عملی علمای دیوبند ایشون تقدیر نوشتن، در ترجمه این کتاب خود جناب مولوی عبدالحمید تقدیر نوشتن، یا در مجله ندای اسلام کسانی که مثل احمد آقا از زاهدان ایمیل دارن، اینترنت دارن، در مجله ندای اسلام شما هم شماره اولش ببینید، شماره 54 نگاه بکنید در مورد اینکه دارالعلوم دیوبند به عنوان الگوی دارالعلوم زاهدان هست مطالب بسیار زیادی رو بیان کردن و جالبه که این جمله دقیقاً اینه که دارالعلوم دیوبند در همین مجله ندای اسلام شماره 54 فرمان که دارالعلوم دیوبند مادر مدارس و دانشگاه‌های اسلامی است، یعنی حوزه دارالعلوم زاهدان دقیقاً از یه مجموعه‌های دارالعلوم دیوبند هست. و بعضی از عزیزان میان ایراد میگیرن، مثلا استاد عباسی میان از همین بحث توسل رو از جناب مولوی عبدالرحمن میارن، میگن نه مولوی عبد شما همش از مولوی عبدالرحمن میارید. خب مولوی محمد عمر استاد جناب مولوی عبدالحمید بزرگ علمای سیستان و بلوچستان در همین فتاوای منبول علوم جلد 1 استفتاح 107 در باب جواز توسل به مردگان و اینهایی که از دنیا رفتن حدود 6 و 7 صفحه مطلب میاره و ثابتش میکنه. همچنین خود جناب مفتی محمد شفیع عثمانی که فرزندشون مفتی محمد تقی عثمانی چند سال پیش به ایران هم اومدن در مجلس ختم صحیح بخاری، در اونجا خود جناب مفتی محمد شفیع عثمانی در تفسیر معارف القرآن جلد 4 صفحه 390 جواز توسل آوردن که میتونن روبروی مسجد مکی مراجعه بکنن، یه تفسیر معارف القرآن جلد 4 باز کنن ذیل آیه و تقوی الهی الوسیله رو ببینن. و اما خود جناب مولوی عبدالحمید در فتاوای دارالعلوم زاهدان که مفتی خدا نظر فتوا میدن و زیر نظر شیخ الاسلام عبدالحمید نوشته، دقیقا همین جلد روی کتاب نوشته، جناب مرحوم مفتی خدا نظر فتوا دادن در جلد سوم فتاوای دارالعلوم زاهدان صفحه 288 در باب توسل که میگن مولوی عبدالحمید این رو قبول ندارن، چرا قبول دارن؟ دقیقا ایشون گفتن در همین فتاوا اکرم جلد 3 صفحه 288 میگن که اگر در باب توسل، میگن اگر به این نیت باشد شخص این توسل بگه خدا به فرض و صلاحیت این شخص به این که این شخص نزد خدا محبوب هست به این دلیل حاجتم رو خدا به حرمت که این آقا داره این حاجتم رو از تو میخوام خدا، این چیزیست که وهابیتی رو بدعت میدونه، این رو شرک میدونه و اینم فتوای خود جناب مولوی عبدالحمید است، فتوای دارالعلوم زاهدان.
متشکرم از شما آقای پهلوان، خیلی ممنونم از تماستون، ممنونیم از مطالبی که ارائه فرمودید، به هر حال از عزیزانی که به دنبال تحقیق هستن میتونن مراجعه بکنن و حقیقت رو ببینن که به چه صورت هست. امر دیگه ندارید آقای پهلوان؟
بنده یه سوالی داشتم اگه اجازه بدید.
اگر مختصر باشه ممنون میشم. بله
خیلی کوتاه، فقط در مورد این عکس جناب آقای محمد بن عبدالوهاب بعضی‌ها ادعا میکنن که این عکس ها از کجا آوردین، اینا مدرک و سند صحیحی نداره. عکس محمد بن عبدالوهاب
تصویری که منصوب است بهشون.
بله بله. این رو توضیح استاد اگه بدن.
الان توضیح میدم، زمان محمد بن عبدالوهاب هنوز عکاسی اختراع نشده بود، اون عکسی که منصوب هست یه شاعری هست. بله. و زمان خود محمد بن عبدالوهاب اصلا عکاسی اختراع نشده که بخوان عکس بگیرن ازش.
خیلی ممنون
بهشون.
ممنونم، خیلی متشکرم.
موفق باشید. خدا نگهدار شما باشه. ما هم دعا داریم. یا علی مدد. آقای رحیمی از ایلام از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. آقای رحیمی.
علی سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
اللهم عجل ولی کلفرج. سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز جناب آقای یزدانی، و همچنین خدمت مجری توانا و برادر خودم جناب آقای حسینی.
و علیکم
خسته نباشید. آقای حسینی، من یه مطلبی رو میخواستم بگم. این که من از ایران تماس میگیرم و اینکه مردم ایران فکر کنم تو تمام دنیا تنها شهری باشن که یک دست شیعه هستن. این افتخار رو دارن که مولامون علی علیه السلام هستش. این تصویری رو که شما نشون دادید فکر کنم خودش گویای همه چیز بود و دیگه نیازی به توضیح دادن نباشه. من یه سوال داشتم از خدمت جناب آقای یزدانی عزیز. جناب یزدانی، ما در زیارت عاشورا میگیم خدایا مخصوص به اولین ظالم را به لعنت از من و آغاز آن به اولی پس لعنت کن دومی سومی و چهارمی را و یزید پنجمیه. من میخواستم این اولی و دومی و سومی و چهارمی چه کسایی هستن؟
اگر لازم بود خود امام میگفتن، در روایت میومد و نمیگفت به صورت. اگر واقعا برای ما مشخص نبود دیگه، اگر مشخص بود،
اگر نیاز بود
و نیاز بود و لازم بود خود امام میگفت اللهم الان اول فلانی فلانی فلانی. وقتی خود امام نگفته، وقتی در روایتی که از امام صادق با سند صحیح نقل شده خود امام اسم نبرده، اصلا جای این نیست که ما بخوایم اسم ببریم، اصلا ضرورتی نداره ما اسم ببریم.
بله،
نمیتونیم اسم ببریم.
امام معصوم این کارو نکرده، ما هم قطعاً پیرو
ما که نمیتونیم از امام جلوتر بیفتیم. امام اسم نبرده، ما نمیبریم.
بله،
حالا هر کسی
شما دائم
کنه سلام باشه ان شاء الله، خدا نگهدار شما باشه. تماس بعدی. تا الان که هیچ شخصی از طرفداران محمد بن عبدالله تماس نگرفته برای بحث و فکر نمیکنم تماس بگیرن تا این اسنادی که استاد یزدانی تا الان ارائه کردن. آقای جعفری از شهر کرد از شیعیان عزیز و گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. جعفری
سلام علیکم. اللهم اجل ولیک الفرج.
اللهم اجل ولیک
الفرج. خسته نباشید آقای مجری عزیز و جناب سید بزرگوار آقای یزدانی، احوال شما؟
موفق باشید ان شاء الله.
باشید. عرضم به حضور شما که خیلی ناراحت شدم از این کلیپی که نه تنها من، همه بیننده ها ناراحت شدن از این کلیپی که نشون دادید. من یه چند سوال داشتم از این رسانه، میخوام از این آقایی که میگن ما وهابی نیستیم بپرسم. یکی این که اینا هزینه تلویزیونشون از کجا میاد؟ حاج آقا قزوینی بارها صحبت کردن، گفتن که آقا از مراجع ما حضرت آیت الله مکارم از هزینه تلویزیون میده. خب ما داریم خمس میدیم، خمس که میدیم، این خمس ما یه قسمتش صرف حوزه های علمیه و این چیزا میشه که من اطلاع دارم و یه قسمتش هم دارن این تلویزیون رو حمایت میکنن. پس این تلویزیون یه رسانه جمعی مال همه ماست، یعنی مشای مال همه شیعیان ایرانه و همه شیعیان دنیا. حالا اونا هزینه تلویزیونش از کجا میاد؟ اگه راست میگن اینو بیان بگن، اسپانسر هم که ندارن. بعد این که میگن شیعیان به همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خانم عایشه توهین میکنن، خب این تو کتابا خودشون نوشته، این نقل قولی که داره میشه از کتابای خودشونه، چرا در رابطه با این سکه تو کتابای خودشون نوشته نمیان توضیح بدن؟ بعد اینا خیلی ادعای مسلمانی میکنن تو کشورهای عربی برای مراکز به لهو و لعب و شراب‌خواری و این چیزا دارن مجوز رسمی میدن. تو ایران کجا هتل 7 ستاره است؟ هتل 6 ستاره هست، یه ستاره که میشه 7 ستاره، اون ستاره 7 میشه مربوط به مراکز لهو و لعب میشه. خب اونا دارن مجوز میدن این مراکز رو برپا کردن، پس چرا راجع به این چیزا صداشون در نمیاد این علمای وهابی؟ بعدش هم چرا راجع به حدیث نبوی، احادیث نبوی طبق آیه های قرآن آقا پیامبر هر حرفی میزنه سخن وحیه، طبق آیه های قرآن از روی هوا و هوس سخن نمیگه؟ چرا راجع به حدیث ثقلین و حدیث قدیس که به قول این آقای عقیل بی عقل متواتر ضعیفه، چرا راجع به اینا برنامه مفصل نمیذارن که بیان ثابت کنن اینا؟ ما که به واسطه کتابهای خودشون اثبات میکنیم که آقا ما طبق این احادیث طبق این روایات که تو کتابهای خودشون نوشتن، لاقل هم بیان اینا رو خط بزنن بگن آقا اینا نیستن، به این دلیل این روایات نیستن یا غلطن.
درست.
چرا اینجوری دل مسلمان رو میشکنن؟ چرا اینجوری دارن تفرقه و توهین میکنن؟
آها، سوال هایی که وارده و هیچ وقت پاسخ نمیدن اینا. امر دیگه ای ندارید آقای جعفری؟ شما خیلی خوشحال
ندارید. تماس دعا علی مدر.
موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. من خواهش میکنم اتاق فرمان دیگه تماس وست نکنه، حدود 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. استاد یزدانی عزیز، سوال خاصی شما مد نظرتون هست یا من شروع بکنم بحث رو مطرح کنم؟
سوال خاصی نبود کلا.
سوال خاصی حالا به این صورت نبود که سوال به سمت شما باشه. سوالی که پرسیدن از وهابیت بود و البته آقای رسولی پور از بیرجند نکاتی رو گفتن راجع به یکی از موجه شبکه‌های وهابی. حالا خیلی وارد این موضوع نمی‌خوایم بشیم. آقای ناروی از ایران شهر فرمودن که وهابی‌ها همون خوارج زمان هستن، یعنی الحمدلله رب العالمین، ما چیزی جز این از اهل سنت انتظار نداریم. تک به عباراتی که خودشون دارن، تک به روایاتی که خودشون دارن در صحیح مسلم آمده و استاد یزدانی مفصل راجبش توضیح دادن که وهابیت رو به هر حال بخاری و مسلم آمده، بعد اینها رو وهابی‌ها رو خوارج دوران بدانند و پیش بینی پیامبر رو راجب اینها بپذیرند که قطعا اهل سنت براشون همچین چیزی هست. بیننده عزیز فرمودن ما کارشناساشون هم کلیپ‌های رو در این خصوص پخش کردیم،
از شرق کشور پخش کردیم، از کردستان پخش کردیم، از تونس پخش کردیم، از مغرب پخش کردیم، از سوریه پخش کردیم، از اکثر نقاط دنیا، از مصر پخش کردیم که اینها همون خوارج زمان هستن، از علمای بزرگ اهل سنت و مشاهیر اونها و به خصوص الازهر مصر که اینها اصرار میکردن وهابی‌ها همون خوارج اصل هستن، و این آقای نارویی هم که گفت دقیقاً همون حرف الازهر مصر و دیگر بزرگان اهل سنت رو گفتن.
بله، آقای پهلوان از زاهدان هم نکاتی رو گفتن در خصوص توسل و اینکه برخی از مولویای اهل سنت قائل به جواز توسل هستن، برخی نه، خیلیشون قائل جواز توسل هستن مگر اون وهابی‌هایی که حالا تندروی دارن و یا تفکرات سلفیت دارن و وهابی زده هستن. آقای رحیمی از ایلام هم در خصوص زیارت عاشورا سوال می‌پرسیدن که شما پاسخش رو به خوبی فرمودید که اگر نیاز بود امام معصوم اسمی رو اگر نیاز بود و مستاق داشت به صورت مشخص باید می آمد اونجا می آورد امام معصوم. آقای جعفری هم که از شهر کرد فرمودن شبکه های هزینه های شبکه ها از کجا می دهید؟ اونش رو فکر کنم شما بدونید. آقای ملازاده فرمودن از کجا می
آمد؟ دزدی از پول ملازاده می آمد دیگه.
بله، بخشش از اونجا تأمین میشه که
ایشون ملازاده از کجا میاره دیگه خودش گفته.
شاید از
ملازاده گفته من دو ما گدایی می کنم، یک ما میاد خلیج و از این پیش این شیخ، از اون شیخ به اون شیخ، از این به حال شیوخ عربستان و قطر و اینها گدایی میکنه، بعد آقای انصاری و آقای عقیل هاشمی هم میدوزده دیگه.
بله، به هر حال اینجوری اینها امرار معاش میکنن. البته الان فکر کنم تو همون رنجیه که ایشون خودش گفته، چون فعلا برنامه زنده ندارن. علی حالا ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که شما هم مثل بنده استفاده کرده باشید از مباحثی که امشب مطرح شد. ما همچنان این چالش و این تحدی رو داریم که شبکه وهابی سیاسی کلمه اگر واقعا میخواد بیاد از ناموس خودش محمد بن عبدالوهاب دفاع بکنه، بیاد مطالب علمی که اینجا مطرح شد رو صورت کلیپ پخش بکنه، ما به خاطر این نمیگیم بیایید مناظره، اگر بیان قطعا خیلی خوشحال خواهیم شد که به هر حال از لحاظ روانی فکر اینها رو میکنیم که خیلی به هم نریزند. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که همچنان با ما همراه هستید با شبکه جهانی ولایت. ممنونم ازتون. التماس دعا داریم از همه شما با یک بیت در خصوص آقا امام زمان برنامه خودمون رو به پایان میرسونیم. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
خیالت چی میرود ز خیالم، جمالت جلوه الله، بیا جانان طی کنین شب جانان تی کنین شب اجران، بیا مهدی با ترنم باران، صحاب رحمت الله نگاهم کن، من صدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت تک سفار را، جان قامت خم زهران سلاله اسمت تک سوار